أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. در محضر اساتید محترم هستیم در نشستی که با عنوان چالش‌های فقهی حقوقی استناد به حرج در سقط جنین در پژوهشگاه فقه معاصر، مطالعات فقه معاصر برگزار شده که ارائه دهنده این بحث جناب آقای دکتر آقا بابایی است و ناقد محترم حضرت آیت الله قائنی هستند و من هم در محضر شما هستم تا مقدمه بحث رو ارائه کنم و انشاءالله در محضر ارائه دهنده محترم باشیم و انشاءالله نقد ناقد محترم رو بشنویم. جا داره در اینجا تبریک عرض کنیم ایام ماه بهمن رو و به ویژه پیشا پیش فرارسیدن ماه مهمانی خدا رو تبریک عرض کنیم و خدا رو شکر کنیم از حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه 47 سال تولد انقلاب اسلامی که به ندای مقام معظم رهبری مردم به حق لبیک گفتن و اون ناامیدی و یأسی که حضرت آقا فرمودن در این حضور با شکوه انشاءالله اتفاق افتاده باشه و ما از برکات چنین حضوری بهره ببریم. خب بحث حرج و اینکه در چه سطحی از حرج ما مجوز سقط جنین رو میتونیم صادر کنیم از بحث‌های بسیار مهمی است که جناب آقای آقا بابایی مقاله‌ای در این زمینه دارن تحت عنوان واکاوی فقهی حقوقی صدور جواز سقط جنین که درباره ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جمعیت ایشون این مقاله رو تدوین کردن و تحلیل کردن این ماده رو. مقاله در پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده شماره 36 پاییز 1403 تقریبا یک سال قبل منتشر شده و این نشست با محوریت همین مقاله برگزار خواهد شد. حضرت آقای آقا بابایی یک 3 صفحه هم از خلاصه‌ای که مربوط به نشست امروز هست فرستادن که به مباحث مختلفی اشاره شده. ما انشاءالله از محضر استاد محترم ارائه دهنده جناب آقای دکتر آقا بابایی استفاده خواهیم کرد به مدت 20 دقیقه ارائه ایشون رو میشنویم و بعد در خدمت ناقد محترم حضرت آیت الله قائنی خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی نبینا ابو القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب اولین بار از خدمت استاد محترم جناب آیت الله قائنی من میرسم و اساتید محترم دیگه حالا به مناسبت هایی قبلا خدمتشون بودیم. از اینکه این فرصت را به من دادن ممنونم و از اینکه در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر این اجازه را به من دادن بحثی را مطرح کنم ممنونم و امید آن داریم که این پژوهشگاه بتواند مباحث فقهی موجود را واقعا به بحث معاصر و کاربردی تبدیل بکند. خب از مقدمات میگذرم و از اینکه نام تک تک اساتید را بیارم و تشکر بکنم وارد اصل بحث میشم. حدود شاید 5-6 سال پیش بود که پزشکی قانونی، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی قم، راجع به بحث سقط جنین یه سوالی را مطرح کردن و یه تعداد سوالاتی را مطرح کردن و قرار شد تحقیق بشه و همین مناسبت با این مرکز تحقیقات مرتبط شدیم و اینا ما را با پزشک‌های مختلفی مرتبط کردن و چندین بار به پزشکی قانونی تهران من رفتم اومدم، پزشکی قانونی قم اومدن، جلساتی بود سر جمع جلسات شد مجموعه ای از سوالات که گاه برای من تقریبا غیر منتظره بود که اینقدر سوال حل نشده داشته باشیم. به همین مناسبت جمع کردم و یک کتابی نوشته شد تحت عنوان کاربرد نفی حرج در سقط قانونی. علتش هم این بود که قانونگذار از سقط طبی به سقط درمانی رسیده بود و از سقط درمانی به سقط قانونی. و به مناسبت اون کتاب که الحمدلله مدتی است منتشر شده، چندین مقاله هم چاپ شد که استاد محترم به یک مقاله اشاره کردن و من فکر کردم محور بحث ما یه مقاله دیگه یه اونو خلاصه کردم و بعد دیدیم عنوان را گذاشتن چالش های فقهی حقوقی. روی این حساب ذهنم به این سمت رفت که ما به جای اینکه اینجا حل مسئله بکنیم، واقعا برخی از چالش هایی را که در بکارگیری سقط یعنی قاعده نفی حرج برای تجویز سقط جنین داریم، فقط همین را تمرکز کنم روش. روی این حساب برخی از این چالش ها را مطرح میکنم و اگر فرصت شد یک مورد را که حالا در اون خلاصه مقاله آوردم میگم و اگر فرصتم نشد دیگه حداقل به این بحث های کلی اشاره کرده باشم. و بسیار خوشبخت خواهم بود که از بیانات و فرمایشات حضرت استاد برای تکمیل بحث ها استفاده بکنم. با این توضیح که من الان دنبال حل مسئله نیستم و دنبال طرح چالش ها هستم و باز با این توضیح که مخاطب من عمدتاً حالا طلاب و اساتید حوزوی هستند، نه دانشگاهی یا نه سطح عموم، ممکنه از برخی مباحث خیلی یعنی گذری عبور کنیم در حد یک سطر، ولی همون در حد یک سطر خودش میتواند یک چالش و یک بحث جدی در دنیای فقه باشد. روی این حساب من ابتدای مروری میکنیم. ما در این زمینه قوانینی داریم، خلاصش اینه: قبل از انقلاب هر گونه سقطی را که پزشک تجویز میکرد میگفتن سقط طبی، دیگه هیچ کنترلی نبود. بعد از انقلاب و بعد از گذشت مدتی از انقلاب این قانون معروف به قانون سقط درمانی تصویب شد که با تجویز سه پزشک متخصص یعنی امکان سقط بود، که اینا بهش میگفتیم در واقع باز تجویز پزشکی، تا اینکه قانونگذار در این بحث قانونگذار در سال 400 اومد و قانون جوانی جمعیت رو تصویب کرد و در ماده 56 سقط جنین رو جرم انگاری کرد و در بحث جرم انگاری سقط جنین یک شرایطی رو گذاشت و عملا از صدور مجوز توسط پزشک تبدیل شد به صدور مجوز توسط یک کمیسیون در پزشکی قانونی که اون صدور را یک قاضی به عهده دارد. در واقع این از جنس پزشکی تبدیل شد به یه مسئله قضایی که این قانون را حالا توضیح میدیم. منتها محور اصلی در اون قانون برای تجویز سقط با این بحث نفی حرج است یا استناد به قاعده نفی حرج است. بله، این مبنای جواز بعد از انقلاب نفی حرج بود دیگه. دیگه بحثا رو باید تندتر بگیم تا برسیم. مبنا نفی حرج بود، منتها همین فقط میخوام بگم فقط استناد به نفی حرج برای تجویز سقط ما را با مشکلاتی مواجه کرد. اولین اشکال ما این بود که آیا قاعده نفی حرج میتونه محرمات هم در بر بگیره یا فقط به یعنی به امور واجب اختصاص داره. با این توضیح که سقط جنین خودش از امور محرمه و اگر بگیم قاعده نفی حرج امور حرام را هم برمی‌دارد، طرف میگه من خیلی برام سخت بود رفتم مشروب خوردم، خیلی برام سخت بود مثلا فلان حرام را انجام دادم. رو این حساب فقها در اونجا بحث مفصلی را دارم و من هم در اون کتاب مفصل به این پرداختم به عنوان یک چالش. و اولین چالش که مطرحه اینه که آیا میتوانیم قاعده نفی حرج را در محرمات هم جاری بدانیم یا نه؟ مخالفان و موافقانی دارد. اگر جایز بدانیم اون وقت قاعده نفی حرج میتواند مستندی برای تجویز سقط جنین باشد. از این چالش که عبور کنیم که مستحضرید بحثای زیادی داره، من عبور میکنم، بحث بعدی اینه که آیا حرج فعلی ملاک است یا حرج آتی را هم میتوان ملاک قرار داد؟ چون در سقط جنین ناقص الان هیچ حرجی وجود ندارد. فرض بر این است که این فرزند بعد از مثلا 6 ماه 7 ماه که به دنیا آمد، اون موقع حرج برای مادر یا والدین یا اطرافیان شروع میشه. سوال اینه حرجی که قرار است در آینده رخ بدهد و هنوز رخ نداده، و باز توضیح خواهم داد، این حرج هم تقریبا فکر میکنیم که رخ خواهد داد چه بسا خطا بکنیم، آیا چنین حرجی باز میتواند مجوز سقط باشد یا نه؟ پس این پله دوم باید بپذیریم که حرج آتی هم میتواند مثل حرج فعلی از مجوزات رفع تکلیف باشد. از این که گذشتیم، یک سوال اینه که وقتی بحث حرج مطرح میشود، این حرج چند لایه دارد. یک بخشش اینه که در واقع مادر به زحمت میفته، یکم اطرافیان به زحمت میفته، جامعه به زحمت میفته، خود کودک به زحمت میفته. سوال اینه که اگر کسی به این حرج بها نداد، آیا گناه کرده یا باید میتونه بها نده؟ به عبارت دیگه رخصت است یا واجب است به این حرج بها دادن؟ روزی ضرری میگیم حرام است. حالا تحمل این حرج ممکنه اصلا بگیم شرعاً جایز نیست و این همه زحمت را برای خودت درست کنی، برای بچه درست کنی، برای اطرافیان، یا نه چنین چیزی نداریم، میگه میتوانی به اختیار خودت این همه زحمت را بخری و بچه را سقط نکنی. یعنی احتمال، حالا نمیگیم وجوب، ولی ترجیح سقط هم ممکنه مطرح بشه. بعد برای این که بگیم اینجا حرج محقق شده، یک سوال بعدی مطرح می شود. آیا ما باید یقین پیدا کنیم؟ قانون میگه خب بعضی موقع ممکنه یقین پیدا کنیم، ولی خیلی از موارد از جنس یک جنس اینه که مثلا به لحاظ علمی فکر می کنیم اینجوری خواهد شد، به حسب تجربه فکر می کنیم این مشکل را خواهد داشت. آیا خوف تحقق حرج کافی است که خوف عقلایی باشد، یا یقین 100% باید به تحقق حرج داشته باشیم؟ مشکل اساسی تو اون سندروم دان ها، سندروم دان یعنی عقب ماندگی ذهنی، این بچه عقب ماندگی ذهنی خواهد داشت، ولی چه مقدار؟ ممکنه اینقدر حاد باشه که اصلا زندگی مختل بشه، ممکنه اینجوری نباشد، ما مقدارش رو نمیدانیم، فقط میدانیم وجود داره. حالا این مقدار، این خوفه هست که واقعا زیاد باشه مشکلات درست شه، ممکنه اینجوری هم نباشید، آیا این خوف کافی است یا نه؟ بعد میخواییم برای اینکه بفهمیم، اینجا ما گاهی هزینه های تشخیص خیلی بالاست، ما میخواییم بفهمیم، میگیم آزمایش کن به اطمینان برس، گاهی هزینه ها بالاست و این افراد امکان پرداخت هزینه ها را ندارند، ولی خوفه وجود دارد و چکارش کنیم؟ خب مواردی که اطرافیان جنین، اطرافیان این خانمی که باردار شده جنین ناقص دارند، بعد میگم این وراثتی است، اینا بچه هاشون مثلا با مشکل خونی مواجهند، این وجود افراد ناقص در این فامیل، این احتمال و خوف ما را تقویت میکند، ولی به لحاظ پزشکی اگر بخواهیم این را انجام بدهیم برای ما هزینه دارد. گاهی برای اینکه این مسئله را بتونیم حلش کنیم، شما ممکنه بگید برید سراغ یقین، باید این اطرافیان را جمع کنیم، بیان برای ما یک سری سوالاتی جواب بدن، یک سری آزمایش‌های شرکت کنن و یه همکاری با ما بکنن، او نمیان. آیا ما میتونیم اجبار کنیم اطرافیان این را که شما بیایید به ما کمک بکنید تا ما این خوفمون به یقین برسد، یا الزام اطرافیان و اجبار اطرافیان ممکن لازم نیست؟ اینم یه سوالیه تا بخوایم به حرج برسیم. سوال بعدی، ما حرج رو نوعی بدانیم یا شخصی؟ اون حرجی که رافع تکلیف است در فقه گفتن حرج شخصی است، تو روزه اینجور گفتن، تو عبادات اینجور گفتن. اگر در اینجا گفتید حرج شخصی است، اون وقت چجوری میخوای اثباتش کنی؟ چون در حرج نوعی میتوانی به نوع مردم مراجعه کنی و بگی این حرج است، ولی در حرج شخصی باید به خود شخص مراجعه کنی. خود شخصم هیچ راهی نداریم که جز ادعاهای شخص، کار را مشکل میکنه. ما عموما باید بریم سراغ، برای اثبات بریم سراغ نوعی، در صورتی که در فقه گفتن این حرج شخصی است. وقتی میگیم اینجا حرج میاد، رافع تکلیف است، حرج مادر ملاکه، حرج پدر و مادر ملاکه، حرج اطرافیان ملاکه، حرج خود کودک ملاکه. شما میگید حرج میتواند رافع تکلیف باشد و مجوز سخت جنین، اما حرج چه کسی؟ قانون اومده گفته حرج مادر، و سوال اینه که خب چرا پدر نه؟ در صورتی که عمده مشکلات میتونه بر عهده پدر باشه و اصلا مادر بگه من این بچه رو نمیخوام نگه دارم، ما دچار مشکل میشیم. اگر بگیم خود کودک ملاک است، در سندروم دان کودک هیچ درکی از حرج ندارد، چون عقب مانده ذهنی است، زمینگیره، نمیتونه راه بره، نمیتونه غذا بخوره، ولی در عین حال هیچ درکی هم از شرایط بد خودش ندارد. اگر بگیم ملاک خودشه، اون وقت باید در اینجا بگیم مثلا ما باید حرج را، اگر بگیم حرج کودک، اینجا باید تجویز کنیم، نمیدانیم. من از خواهی میکنم میدونم زمینگیر نیست، ولی عقب مونده است، مشکلات داره، میتونه درک نکند. نه نه، ولی درک میتونه نکنه. بله، اون چون حرج را درک نمی کند. اگر شما گفتی ملاک حرج اونه، اون که درک نمی کنه که پس اینا نمیتونی مبنا قرار بدی. اینا فقط سوالاتیه. و آیا اگر جامعه و دولت بتواند در بحث رفع حرج کمک کنه، ملزمه که برای اینجا هزینه کند یا نه؟ سواله. در مواردی مادر خودش عقب موندگی ذهنی دارد و از قضا ممکن حتی مورد تجاوز هم قرار گرفته باشد، بعد یه بچه هم دارد، آیا جایی که خود مادر عقب موندگی ذهنی دارد و فردا نمیتواند به خاطر عقب موندگی ذهنیش از بچهش محافظت کند، اینم میتونیم یک مستاقی از حرج برای سخت جنین قرار دهیم؟ واقعا یک سؤاله. اینجا خود مادر نیاز به مراقبت ویژه دارد، بعد میگیم تو یه بچه به دنیا بیار، بعد اون وقت دو تا رو، یعنی آدمایی میخواد که هم از مادر مراقبت بکنه هم از فرزند. سوال اینه که میتونیم حرج را اینقدر توسعه بدیم که در اینجا هم بگیم در مواردی که مادر دچار عقب ماندگی ذهنی است و باردار شده است، این دیگه حرجی سخت کنیم. خب یه سوال مهم دیگری رو داریم که اون مقاله که من خلاصه کردم فقط می‌خواستم به همین سوال جواب بدم. ما حرج‌ها دو جوره. یه بار پزشک تشخیص میده که این بچه ناهنجاری دارد و اون ناهنجاری‌ها رو هم برای ما فهرست کرده و بر اساس فهرست ناهنجاری‌ها می‌دانیم که نگه داشتن این بچه حرجی است. ولی یک بار بچه سالم است ولی مادر مورد تجاوز به عنف قرار گرفته، به گونه ای که اگر برادرش بشنوه که این خانم بارداره میکشدش، یعنی یقین دارد که اگر بدانند میکشندش، پدر بشنوه میکشد، فرضم نیست، واقع است، تحت عنوان قتل عار که در زبان عربی مشهوره و این قتل از روی شرافت و اینا، و حتی میگن از روی غیرت مثلا کشته، این در برخی جاها هست و طرف چنین یقینی دارد، آیا این هم میتواند از حرجها باشه یا نه؟ به خصوص اینکه فرزند متولد از نامشروع را ما در جامعه به جایگاه نمیدیم، هم به لحاظ فقهی محدودیت دارد، هم این فردا میخواد بره شناسنامه بگیرد میگن اسم باباش چیه؟ بگیم نمیدونیم، ننویس، دچار گرفتاری میشه. لذا این هم یکی از این مشکلات ماست که آیا ما میتوانیم در این موارد حرج روحی را، این حرج جسمی نیست، حرج روحیه، طرف تحت فشار روانی است فقط، میتونیم این نوع حرج را هم مجوز سخت بدانیم؟ اینم توجه داشته باشید و همه اینا بگید نه نه، نتیجهش این میشه که اون وقت 95% سخت ها میشن غیرقانونی، زیرزمینی و دور از کنترل شما. مادر میرد به سقط جنین های خودسرانه اقدام میکنه، هم به خودش ضربه میزنه، هم به جامعه و هم گرفتاری دیگری به وجود میارد. یعنی راحت نیستیم، چون این موقع ما نمیخوایم فقط تکلیف را بگیریم، میخواییم در مقام عمل برای اینم قانون بنویسیم. در جایی که قاعده حرج با قاعده احتیاط در دماء در تعارضند، چگونه میتوانیم و بر مبنای کدام رأی فقهی اونو مقدمه بر احتیاط در دماء بکنیم؟ احتیاط در دماء میگه اینا حفظش کن، قاعده حرج میگه میتونی حفظش نکنی. بعضی گفتن در احتیاط در دماء را ما در مواردی که ولوج روح شده بهش توجه داریم، اما اگه ولوج روح نشده توجه نداریم. بعضی اینجا میگن قاعده حرج در جایی که ولوج روح نشده دیگه بحث احتیاط دماء نمیاد، لذا تعارض ندارد. سوال اینه که این ولوج روح چیه؟ ما دوچار مشکلیم. تو فقه یک معیار چهار ماهگی داریم، اختلاف آراء متفاوت داریم بین فقه شیعه و سنی، و مقالاتی نوشته شده است که متا تلج روح با همین عنوان و آراء عجیب غریبی داریم. بعد میرسیم به لحاظ پزشکی، پزشکی میگه من اصلا نمیفهمم روح چیست و کی میدمد. یعنی پزشک میگه من هیچ معیاری ندارم، به من بگو هر موقع قلب تشکیل شد بهت میگم تشکیل شد، به من بگو مغز تشکیل شد میگم تشکیل شد، ولی به من بگو روح در وجود شد میگه نمیفهمم. بعد برخی فقها نوشتن اگر حرکت اختیاری بود دلیل بر روح است. میگه من حرکت را میبینم بهتم نشون میدم ولی نمیفهمم اختیاری است یا نه. آقا چجوری اثباتش کنی؟ بگیم حرکت دلیل بر روح است، اگر اینجوری بگی از دو ماهگی بچه ولوج روح داره، چون از دو ماهگی حرکت داره. بذار اشکال ها یعنی متعدد مطرح میشود و ما نمیدانیم با این فرمول ها چگونه عبور کنیم و این هم یکی از چالش هاست. به اضافه اینکه مادرهایی که بارداران گزارش های متفاوت دادن، یکی میگه من 3 ماهه بود بچه من حرکتش رو میفهمیدم، یکی میگه من تو 5 ماهگی میفهمیدم. این مادرها گزارش اونها میتونه ملاک باشه نمیتونه ملاک باشه، گفته مادر این بچه میتونه ملاک باشه نمیتونه باشه. و عذرخواهی میکنم بحثا ادامه دارد، من یکم تندتر بگم. در یه جایی که خود مادر زمینه حرج رو فراهم کرده، بی احتیاطی کرده، رفته عکس دندون گرفته، با اینکه گفتن اینجا عکس دندون گرفتن اشعه برای بچه ضرر داره، حالا اگه بی احتیاطی کرد و بچه دچار عارضه شد، بازم میتونه از قاعده نفی حرج استفاده کنه؟ یا این الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار اینجا اجازه نمیدهد. اون قاعده نفی حرج مال کسی بود که خودش در بروز حرج دخالتی نداشته باشد و اینجا خودش دخالت کرده، بی احتیاطی کرده. یا مثلا مواردی که طرف 2 تا بچه ناقص داره، برای بار سوم میره بچه دار میشه، خب تو که 2 تا بچه ناقص گیرت اومده، احتمال این که بچه سومم ناقص باشه هست. حالا آیا میتواند اینجا اقدام بکند یا چون تقریبا میدونسته ناقص میشه دیگه نمیتونه؟ یه مواردی هم داریم، میگن ببین اگر یه بچه سالم داشته باشی از اون ما یه چیزی میتونیم پیوند بزنیم به این قبلیه، اینم سالم بشه و به امید این که بچه های بعدی سالم باشه، طرف یه دفعه 4 تا بچه ناقص گرش میاد. این موارد آیا ما لازمه برای رفع حرج اون به بارداری های جدید تن بدیم یا دیگه نه نفی حرج اون ربطی به ما ندارد، همچیکاری نکنیم؟ به این امید چند تا بچه ناقص دیگه به دنیا میاد. در این موارد قاعده حرج چی میشه؟ مواردی داریم مادرها خودسرانه اقدام به سقط جنین میکنن، خودسرانه اقدام کرده جنین ناقص شده ولی سقط نشده، حالا چی؟ میتونه از قاعده نفی حرج استفاده بکند؟ بعد میگه حالا که من نتونستم بندازم توی پزشک بنداز، یا میگیم چون خودت زدی بچه سالم را ناقص کردی دیگه نمیتوانی از قاعده نفی حرج استفاده بکنی. اون امتنانی بودن قاعده نفی حرج که در فقه مطرح است ممکنه اینجا دست و پای ما را ببندد. گاهی اقدامات درمانی اشتباهی پزشک باعث نقص جنین می شود. خب در این موارد اینجا ما باز هم می توانیم به پزشک بگیم تو اشتباه کردی، باید پا خسارتش وایسی و بدی، خصوصا اگر حرج از نوع حرج اقتصادی باشه، یعنی خانواده فقیری باشه. می تونیم از پزشک بگیریم یا نه دیگه اینجا باز هم میتوانیم به قاعده نفی حرج استناد بکنیم، بگیم توی پزشک که اشتباه کردی طوری نیست، حالا ما از قاعده نفی حرج استفاده میکنیم، این بچه رو سخت میکنیم، هم تو راحت میشه هم مادر میشه. بعد یه مشکل دیگری داریم، گاهی بچه ها نقص دارن ولی پزشک میگه اگه من بگم نقص دارن اینا همین الان باید بگم تو باید بری اینه سختش کنی، اگه من نگم خب نگرش دارن بچه هست به دنیا بیاد، یعنی باورهای شخصی خود پزشک دخالت دارد. سوال اینه که آیا این موارد را، یعنی حرجی بودن را، به پدر و مادر اصلا بگیم یا نگیم؟ مادر باید بداند بچهش ناقصه، یا من پزشک میتونم نگم بچهت ناقصه لاقل یکم آرامش داشته باشه و بچهش را به دنیا بیاره؟ یه مواردی داریم به مادر میگیم فلان آمپول را باید بزنی، میگیم مثلا واکسن کرونا باید بزنی، میگه نه اینا گفتم واکسن کرونا چنین است و چنان است. سلام علیکم. و هرگز تن به درمان نمیدهد. اگر مادر تن به درمان متعارف ندهد، یا حالا یکم غیر متعارف، و به واسطه امتناع مادر از درمان بچه ناقص بشود، آیا بازم قاعده نفع حرج را شما میتونی در اینجا بیاری یا نه؟ خب من چقدر وقت دارم بکنم؟ تموم شد. جمع آره، من جمع بندیم حالا تا اینجا همینه، بخشی از این بحث رو گفتم و بسیار زیادن. من عنوان بحث همین بود که چالش های فقهی حقوقی استناد به نفی حرج، و جمع بندی حرف من اینه که درسته که فقها گفتن هر جا تحمل جنین حرجی باشد جایز از سقط بشود، یه چنین فتوایی داریم، ولی این فتوا را وقتی میخواهیم در مقام عمل بر مصادیق واقعی تطبیق بدیم و برای اون قانون بنویسیم، این قانونی هم که برای پزشک مینویسید فرق میکنه با قانونی که برای طلبه مینویسید، چون طلبه اجتهاد دارد، مراجعه دارد، استنباط دارد، پزشک فقط میخواهد بگه به من بگو دستمو کجا بذاره، یعنی در این حد، یعنی میخواد مطیع باشد. ما چگونه بنویسیم که هم به این سوالا پاسخ بدهد، هم توضیح همینه که قانون با همه این تلاشایی که کرده به بسیاری از این سوالات پاسخ نداده و ما همچنان با چالش مواجهیم. خب بحث من تموم که نشد و تمومم نمیشه با این رویهی که در پیش گرفتیم، سعی کردم خلاصه بگم و بخشی از چالش ها را، و اگه طولانی شد عذرخواهی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکریم از ارائه جناب دکتر آقای آقا بابایی، که با توجه به تعددی که ما داشتیم، هم در عنوانی که در پوستر بود و هم عنوان مقاله و هم چکیده‌ای که اللهم صل علی محمد، با توجه به تعددی که در پوستر و عنوان مقاله و چکیده‌ای که جناب استادای آقا بابایی را داده بودن، تصمیم بر این شد که به بحث چالش‌ها اشاره کنن. من تشکر می‌کنم از حضور اساتید محترم که در این نشست اینجا حضور دارن، و تعدادی از اساتید دانشجویان و علاقمندان به بحث در فضای مجازی ما را همراهی می‌کنن. سوالات و دغدغه‌هایی هم جناب آقا بابایی داشتن، اما به رسم نشستا خب ما چاره ای نداریم که فعلا نگاه های ناقد محترم رو بشنویم، و در ادامه هم اگر فرصتی بود چه از اساتید و حاضرین در جلسه و چه کسانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنن، انشاءالله به دغدغه ها و سوالات پاسخ بدیم. من اینجا میخوام این مطلب رو مطرح کنم که به احتمال زیاد ما در یک جلسه نخواهیم توانست به همه ابعاد بپردازیم. موضوع بسیار مهم و دارای چالش ها و ابهامات زیادی است. خب ما از باب از سؤال مفتاح الفهم، بیان چالش هایی که جناب دکتر آقا بابایی فرمودن، ما رو وادار میکند که به ابعاد پنهان و پیدای این موضوع بیشتر توجه کنیم. تقریبا ایشون به 20 چالش اشاره کردن در لایه‌های مختلف که همه اساتید و حضار شنیدن. من اگر بخوام باز تکرار کنم فرصت گرفته میشه، اما آنچه که من در جمع‌بندی بهش به نتیجه رسیدم در این چالش‌هایی که جناب آقا بابایی فرمودن، اشاره‌ای به تاریخچه این موضوع قبل از انقلاب، بعد از انقلاب که در سال 84 تحت عنوان سق درمانی با مجوز سه پزشک و با توجه به قانون 1400 که قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده است، نهایتاً به بحث پزشکی قانونی و با نگاه قضایی قرار است مجوز بدن مستند به حرج. منتها آنچه که جناب دکتر فرمودن به نظر میرسه که ما اول بر اساس نظامواره‌ای که در عناوین موضوعات داریم و بعد بعضی از چیزها روشن بشن و روشن شدن موضوعات بعدی منوط به روشن شدن اوناست، خود موضوع شناسی حرج هست که از لحاظ قلمرو مفهومی و بازه زمانی و دامنه این حرج شامل چه اعضا و افرادی می شود، حتی از خود جنین گرفته تا مادر و اطرافیان و حتی دولت، یعنی واقعا دامنه بحث جنین دامنه گسترده است. و بحث دیگری که در این موضوع دخیل هست بحث ولوج روح و زمان ولوج روح هست که پژوهش‌های متعددی هم در این زمینه صورت گرفته. من با توجه به چالش‌هایی که جناب آقای دکتر آقا بابایی فرمودن دعوت می‌کنم از استاد ارجمند جناب حضرت آیت الله قائنی که در محضرشون هستیم، البته حق هم حضار برای بیان نکات و دغدغه‌ها و پاسخگویی محفوظ هست و هم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی دارن ما رو همراهی میکنن. ما میشنویم نگاه‌ها و نقادی و احیانا توضیحات حضرت استاد رو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آقا میکروفونم روشن بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین المنتجبین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب با عرض سلام مجدد و تبریک به مناسبت ایام شعبانیه و همچنین تبریک به مناسبت توفیق یافتن برای واقع شدن در حلول ماه مبارک رمضان، ماه بزرگ الهی، به همه بندگان صالح خدا، از خود متعال خواهانی که ما توفیق واقعی بندگی رو در همه لحظات و آنات زندگی عنایت بفرماید. با عرض تشکر از استاد بزرگوار محقق گرامی که زحماتی رو در این باب کشیدن و این موضوع کاربردی و بسیار چالشی روز رو مورد نقد و بررسی نظریات و اقوال قرار دادند، نکاتی به نظر میرسه که انشالله اگر اینها اعمال بشه به نظر میرسه در اصلاح و تکمیل و پخته شدن بیشتر بحث مؤثر و مفید باشه و بتونیم گامی به جلو برای پیشرفت گره های فقهی و علمی برداشته بشود. همونطور که دبیر محترم فرمودند، بعضی از مسائلی که در این مطلبی که بر ما فرستادن، که البته مطلبی که الان فرمودی خیلیش نبود اونجا ظاهرن، روی فرمودی در جزوه دیگری و چیز دیگری ظاهرن بود، اما بر اساس اون جزوهی که بر ما فرستاده شده مطلب رو دقت کردم و نگاه میکردم، نکات فراوانی به ذهن میرسد که من به صورت اصولی و کلی که عمدتاً هم مربوط به قواعد است مطرح میکنم تا انشالله راه ما روشن‌تر بشه و بهتر بتونیم وارد فرعیات، تطبیقات و در نتیجه استدلال‌های فقهی بشیم و بتونیم نتیجه بگیریم و این معضل اجتماعی رو تا حدودی بتونیم حل بکنیم. در تعبیرات شما در اون پیام اولی که بر ما فرستاده شده، همون صفحه 1 سطر 11 سطر 3 خواهم دیده، حرج غیر قابل تحمل. در صفحه 1 سطر 11 دارید حرج موجب مشقت. در همون صفحه 1 سطر 12 دارید که اگر قانون با فقه تفاوت بود و بین اینا تنافی بود، ما چاره‌ای نداریم که بگیم اسلام رفع ابهام بر رجوع به فقه ترجیح دارد. عبارت حالا اینطور که من دیدم اینم نگاه کردم، عبارت ها همینه، درست فهمیدم یا نه؟ چند نکته اینجا قابل توجه. یک، خود کلمه حرج معناش مشخص بشه یعنی چه، و با دقت لغوی، چون لفظم واژه عربی است، تازی است، چاره ای نداریم که به لغت عرب مراجعه کنیم، هم لغت هم عرف عرب، تا در نتیجه در استفاده از ادله شرعی که آیات و روایات باشه بتونیم با دقت بیشتری وارد بشیم. خب یک نکته، خود کلمه حرج از حرج به چه معناست؟ قبل اینکه حرج رو بگم، قاعده ما داریم، میگن آقا قاعده اسر و حرج، کال قالبن هم در کتب قواعد فقهی همینطور بیان میشه، اینو به عنوان یه قاعده بیان میکنن، قاعده اسر و حرج. اما در بحث‌های قواعد فقهی گفتیم اینا دو تا قاعده است، ولی چون خیلی شبیه به همه، احکامش هم غالبا یکیه، اینا رو یک قاعده گرفتن. ولی اسر غیر از حرج است، یعنی با توجه به استعمالش در آیات روایات و عرف عام، اسر و حرج مترادف با هم نیستند و هم مفهومن با هم فرق دارن، هم مصداقن. اون چیزی که من تو یک تقسیم بندی، چون وقتمونم خیلی کم است، من چون ساعت 3 دوره کلاس دارم باید برم، یعنی یورو بسه باید کارام تموم میشیدم کلاس برنامه بعدیم برسم، خیلی فهرستوار و خلاصش رو عرض میکنم. اونجی که از ادبیات عرب به دست میاد، ما یک طاقت داریم، یک عدم طاقت. طاقت خودش دو تا اصطلاح داره، طاقت عقلی، طاقت عرفی. طاقت عقلی یعنی عقل بگه ممکن است تو این عمل رو انجام بدی. طاقت عدم طاقت عقلی یعنی محالیت، محالیت وقوع، امتناع وقوعی، کسی به حسب وقوع محال از کاری انجام بده. اونی که محال وقوعی است یقینا مورد بحث ما نیست، چون خدای متعال و حتی عقلای بشر از کاری که امتناع وقوعی است اصلا تکلیف در اونش صادر نمی کنن. در سوره بقره هم آیه 286 وقتی میگه ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خدایا بر ما تحمیل نکن این چیزی که ما طاقتشو نداریم، از اون طاقت عرفی است نه طاقت عقلی. چون اگر طاقت عقلی باشه اصلا خدای متعال امری را که از نظر عقل محال اصلا تکلیف نمی کنه تا ما دعا کنیم و از خدا بخواهیم که خدایا محال رو بر ما ننویست. یقینا این مراد نیست از یک فرد حکیم، بلکه عاقل عادی هم پذیرفته نیست چنین چیزی. بلیزا این می شود عدم طاقت و طاقت عرفی مد نظره. خب بی طاقتی که در همین آیه 286 آمده لا طاقت لنا به، طاقت یعنی نهایت توان، عدم طاقت یعنی کسی کاری رو ولو نهایت توان رو بگیرد نمیتونه انجام بده. عرفی معنا میکنه. خود طاقت داشتن یعنی چرا؟ من اگر توانم رو به کار بگیرم میتوانم. خود این سه تا مصداق داره، یک سهل و یسر، همین کاری که ما راحت انجام میدیم، حرف زدن، نگاه کردن، راه رفتن، همین فعالیت های عادی اجتماع و حرکات که داریم. دوم عسر. عسر رو معنا کردن در لغت های مختلف، شدت و صعوبت، چیزی که زحمت داره. به اصطلاح عرف میگن راحت الحلقوم نیست، زحمت داره، کار داره، رنج میبره، این میگن عسر. سومی عبارت است از حرج. حرج هم جز کارهایی است که طاقت داره بشر انجام بده، ولی حرج یعنی ضیق. اگر من بخوام انجام بدم، تو فارسی حالا میگیم فشار، فشار داره، جونم به لبم میاد، حالا من مثال عرفی میگم دایی مدار به تقریب به ذهن بشود، پوستم کنده میشه، جانم به لب میرسد. حالا آقا از کمر مثال زدم و جاهای دیگه، حالا همینطور من نمیتا. اینو میگن عسر دارد، معسور است، یعنی خیلی مایه میبره، به این راحتی ها نیست، باید جون بکنی. اینو میگن عسر، و عسر رو آمدن مختلف معنا، حرج. اینو میگن حرج، زیق معنا کردن، از یق و زیق و زیق شدید. ولی اسم کتاب و ایناش رو میخوایم کتب لغت معتبر، که اینو میگن حرج است. ولذا نفس کشیدن رو بگم، این نفس کشیدن ما سهل است و یسر عادی است. گاهی موقعا هوا شرجیه که ما عادت نداریم، خب در هوای شرجی ما نفس این عسر است. بله، کسی که عادی به اصطلاح عادت نکرده تو اون هوا، مثلا بره خوزستان، بره شمال که شرجیه، وسط روز عادی، مثلا تو آفتاب زحمت میگیره زودتر این خونه و نفسمون داری میگیره. حرج چیز بله که اگر زود خودشو نرسونه به آمبولانسی زیر سایه تو خونه جایی، خفه میشود دیگه، نمیتونه راه بره، حالات قش میگیره به خودش. این اول حرج داره براش، نمیتونه تو این منطقه باشه، تو این هوا نمیتونه تنفس بکند. خب این به حسب لغت با مثالهای عادی که زده شد، که پس بنابراین حالا عسر و حرج رو چه یکی بدانیم چه دوتا بدانیم، قاعده نفی حرج جایی که پوستت کنده میشه فشار شدید باید تحمل کنی، اینو میگن حرج. ولی کاری که با مقداری سختی همراهه یا سختی نداره یقینا از تحت این قاعده خارج است. و حرج به این معناست که من چیزی را که طاقت عادیش را دارم با آخرین طاقت باید انجام بدم. خب لزوم آیه که میگه لا طاقت، یعنی خدای اون چیزی که طاقت عادی شده به من نگو، عادی ندارم، همون که میگفت بدم و بمیر. قبلا آهنگری اینجوری بود دیگه، آهنها رو میذاشتن تو کوره داغ میکردن، در اون میدمیدن، هی داغ میشد، بعد پمپ برق و اینا نبود، یه شاگرد اونجا بود، بعد با دهن میرفت میدمید، هی آتیش داغ میشد، آهن اونطوری هی داغ میشد. کارگر چند بار، 10 بار 20 بار 30 بار که نفس بند بود، گفت اوسا مردم از بس دمیدم. گفت نه بازم بدم. گفت نمیتونم. گفت بدم و بمیر. گفت بدم و بمیر، یعنی درست اون نفسهای آخرت هم بازم بکش. اون لا طاقت لنه به خوده ما رو به اونجا دوچار نکن، تو میتونی ما این کار رو بکنی که ما تا اون حد زحمت بکشیم، اون از ما نخواستی. هرچند 2 درجه پایین ترش هم خدا تخفیف داد، نه تنها طاقت رو از ما برداشت، حرج هم برداشت با لطف خودش، و چون حرج عدلی امتدانیست، عسر را هم حتی برداشت، بازم اینم لطف خداست. این کارهای یسر فقط ازتون میخوام، که من دین اسلام دین سهله و سهمه است، واقعا همینه. اگر عسر است نمیخواد، حرج هیچی، طاقت هم هست، اونم نمازت نخواستیم، ما چنین تکالیفی انجام ندادیم، چون در رابطه امتهای سابق ما داریم تکالیفی که درش حرج بود. یهود مثل ما نبود دستشون نجس با آب بشورن الاخر، بعد مقراض میکردن پوست بدن تا پاک بشود، مثل ما نبود یا آب بریزن یا نمیدونم به تراشن یا فلان بکنن الاخر، نه خیر، مقراض کردن، اونو برداشتن. 3 ماه یا 6 ماه روزه بود، کردن 1 ماه و الاخر. این یه نکته. پس این حرجی که میگه موشه به مشقت است، بله اصلا حرج موجب مشقت است. حرج غیر قابل تحمل، این ما تفسیر بفهم دقیق بشه این تعبیر، اصلا حرج این قابل تحمل هست عادتا و عقلا، منتها رنج آور است، به تعبیر فارسی رنج آور است. این فهم حرج غیر قابل تحمل ظاهرا تناقض دیده میشه. یه نکته مهم، حالا نمیدونم اینا یکی یکی پیش برم یا همه رو ما 7-8-12 مورد همه رو بگم و بعد انشالله استفاده کنیم. فهمید ترجیح بدیم قانون رو بر رجوع به فقه، اینم به نظرم ابهام داره این جمله، یا باید اصلاح بشود یا پوسکنده باید گفت هر چیزی که خلاف فقه هست غیر مشروعه. منظور فقه فقه اسلامیست، یعنی در قواعد فقهی چیزی ثابت شده، حالا قوانین ما به نحوی هستن، گزاره ها مزامین یا تطبیقات که مخالف مسلم فقه هست، ما فقه رو باید مقدم بداریم بر غیر فقه. یعنی اگر در فقه ثابت شد چیزی حکم فقهی است، مفهومش، دایرهش، مصداقش و تطبیقش ولو قانون نپذیرد، اون قانون اصلا ارزش نداره. قانونی ارزش که در چارچوبه فقه خدا، فقه دین، فقه اسلام و فقه تشیع باشه. این از این که بگیم قوانین رو چاره ای نداریم ترجیح بدیم بر رجوع به فقه، به نظرم یه مقدار باید جمله اصلاح بشه. الا بعید منظور شما باشه ما فقه کاری نداریم، میدونیم دنبال قوانین خودمون. خب متاسفانه چند سال ما زیاد شنیدیم که آقایون حوزوی ها برن دنبال فقهشون، اقتصاد یه چیز دیگه ایه، مدیریت یه چیز دیگه ایه، سیاست یه چیز دیگه، فقه اینا یه چیزی. این خطاست، اینطور نیست. چرا؟ به خاطر اینکه دایره فقه اونقدر وسیع است که همه افعال مکلفین، حالات مکلفین و اوصاف مکلفین را در همه ساحت ها زیر دربر میگیره و پوشش میده. ولذا مسائل فقهی، سیاسی، مدیریتی، تربیتی، اجتماعی، روانشناسی، نظامی، فرهنگی، فقه که فقط نجس و طهارت و نمیدونم حلال و حرام خوردن و نوشیدنی که نیست. فقه تو همه چیز نظر میداد، فضا بروم یا نه، فلان شی تولید بشود یا نه، از فلان روش در کشتیرانی، در زیر دریا، روی دریا. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، همین اله برای همه اشیا قانون گذاشته. اصلا دین خاتم رو چرا میگن دین خاتم؟ یعنی برای همه مشکلات شما، نیازهای شما، برای همه فرمول و قاعده دارد. ولذا این دین، دین خاتم است، کامل است، تمام قواعد را به صورت قواعد کلی داده است و مجتهدین و متخصص با تطبیق بر موضوعات مسائل رو، فتاوا رو جواب میدن. ولذا همیشه فقه حاکم است. ما نمیتونیم بگیم به غیر فقه رجوع کنیم یا به فقه کاری نداریم. نه، قواعد باید اصلاح بشه. از قضا من تو همین چند سال اخیر با خیلی از دوستانی که رشتهشون حقوق تدریس میکنن یا وکالت هم دارن، بعضی از قواعد حقوق آوردن، بینو که از من خبر داشتن، گفتن به خلاف شرعه. گفت نوشتم، گفتم باش. گفت داره اعمال میشه، گفتم باش. گفتم میگو در فقه مسئله اختلافیه. خب بله، میگن طبق این نظر از اون نظر نه، این خلاف مشهوره، اون مشهوره، ابی نداره. اما در جای کسی مسلم شد، گفت اینو مثلا مرحوم مدرس و امثال اینا زیر نگفتم باشه. مرحوم مدرس هم اگر این کار کرده باشه اشتباه، خلاف مسلم فقه هست. و گفتم از اول نگاه تا حالا چند تا قواعد بوده عوض شده از فقه رو رد کرده است. منتها چون این چالش ها نبوده، استکاک ها نبوده، تعامل ها نبوده، قوانین نیامده بوده عملیاتی بشه، خودشون نشون نمیداد. حالا که اومد عملیاتی بشه، معلوم شد نه، در فقه حالا از هر جا گرفتن آقایون حقوقدان ها با هر اجتهادی، با هر نظری. الان میبینیم با قواعد مسلم فقه ما نمیخونه خیلی قواعد، و هنوزم ظاهرا داریم، هنوزم قواعد حقوقی ما داریم که فقه شیعه نمیتواند رو بپذیره. اونه که جز مسلمات اختلافی ها نه، خب طبق یکیش موافقه یکی از این عقایده و اقواله. این یه مطلب کلی. در صفحه اون پیام دومی که این نوشته دومی که دست ما رسون، اول ظاهرا خلاصه بود فقط، در اونجا صفحه 107 دیگه، 104 و 5 دارندم شماره گذاری شد بود بر ما آمد. در اونجا سطر 20 در اونجا مطلبی دارد با این عنوان و تعبیر شما، این است که می‌فرمایید اگر ما دیدیم 107 بله سطر 20 نه پیدا شد، بله بفرمایید، بفرمایید شما.
از خواهم منظرتون برای اینکه ما دوچار اون زیقی که فرمودید نشیم و خود شما هم برنامه بعدی دارید و با توجه به این که عرض کردم هم پوستر عنوانش چالش ها بود و هم تصمیم جناب آقای دکتر بر این شد که به چالش ها اشاره کنن و حدود 20 تا چالش یا حالا نکته‌ای که ایشون مطرح کردن، ظاهرا اون مقاله رو نه، شاید دوستان، خود من مثلا اون مقاله رو خیلی دیگه توجه نکردم، شاید حاضرین در فضای مجازی هم همینطور. اگر بزرگواری بفرمایید به چند تا از این چالش ها که به نظرم خیلی مهمن و اون نگاه موضوع شناسانه که حضرت عالی در ابتدا به بحث مفهوم شما اشاره فرمودید، این که آیه قاعده نفی حرج، من میخوام یه مقداری بحث جمع بشه، یه بخشی هم آیه دولت آبادی، برسیم به نکاتی که شاید حاضرین یا دوستانی که در فضای مجازی همراهی میکنن برسیم. اگر موافق باشید بخش دوم این نشست رو در این فرصتی دیگه واقعا برگزار کنیم، چون یک موضوع مبتلابه و کاربردی است. نتیجه این گفتگوها باید بشود قانون و قاعده و انشاءالله یک گرهی از مسائل کشور باز کنه. من با جسارتی که عرض میکنم جناب آقای استاد قائنی که به درستی هم مقدمات بسیار خوبی رو مطرح فرمودن در رابطه مفهوم شناسی و حالا بحث حرج و عذر که دو موضوعن و مترادف نیستن، من سه تا از نکات رو اگر اجازه بفرمایید مشخصا مطرح کنم. یکی قاعده نفی حرج، آیا قلمروش فقط واجبات رو میگیرد یا محرمات رو، یعنی از لحاظ اینکه کاربردش کجاست، و آیا ناظر به حرج فعلی است، معجل است یا معجل، هر دو رو شامل میشود. نکته دیگه‌ای که باز ایشون اشاره فرمودن بحث رخصت یا وجوب هست در موضوع حرج. اگر تو این دو سه تا چالش، چون حدود 20 چالشه و ما زمان زیادی نداریم، اگر حضرت عالی عنایت بفرمایید ملاحظاتی اگر هست بیان بفرمایید تا انشاءالله حالا آقای دکتر آقا بابایی هم اگر توضیحی و نکته‌ای دارن، و بعد هم از سوالات و دغدغه های حاضرین هم یه جوری استفاده کنیم که مشارکت حاضرین رو هم داشته باشیم. در خدمت شما.
اولیش بود؟
اولیش قلم روی قاعده حرج کجاست؟ آیا فقط واجبات رو شامل می شود که واجبات برداشته می شود، یا محرمات هم مجاز می شود با قاعده حرج؟
بله، قاعده حرج همونطور که از مفهوم لغویش برمیاد و قرآن هم تصریح داره به کلمه حرج، چیزی اضافه نکرده، اطلاقش هم شامل می شود انجام واجب را هم ترک حرام را. از اتفاق میخوام عرض کنم بحث ما در رابطه با سقط جنین بس هم انجام واجبه، چون اون که بر مادر واجبه حفظ جنین است، او باید امانت خداست نگه داره. حالا با وجود حرجی بودن میتواند این واجب را رها کند یا نه؟ در خبر باید بگیم آیا دلیل حرج هم انجام واجبات و ترک حرام رو، شما فهمیده آیا محرمات هم شامل میشه یا نه ترک محرمات رو؟ باید تعبیر اینطوری بگیم، آیا ادله حرج فقط مربوط به انجام واجبات است که موجب حرج میشه، یا شامل ترک محرمات هم میشه؟ گاهی ترک حرام موجب حرجه. الان در سازمان اطلاعات امنیت داریم مثلا اینکه دیگه خارج میفرستن، یکی موقع یکی از مسئولین قوم آمده بودن بس فقهی مطرح کرد که الان آینی که مأمور امنیت ما میرن اونجا، گاهی موقع مجبورن اونجا برای که برنامه نور شراب بخورن، مجبورن به نامحرم دست بدن روبوسی کنن برای که لو نرن، عنوان که که از افراد اونجاییم. حالا میگفت مثلا ما با ارتباطی با دفتر رهبری جهادی الاخر داریم، صحبت سعیم که تا کجاها اجازه بدیم، که میگو حتی اونجا تا اونجا که بتونه نکنن تو فلانجا، اما بناس کار اطلاعاتی بکنن، بناس جایی برن و اگر شراب نخورن لو میرن، خب تعارف میکنن میگن همه با همیم، یا اگر دست ندهد مثلا روبوسی نکند برنامه رو میره، اصلا پروژه منتفی میشه و شاید خطر تر هم داره، میشود یا نه؟ گفتن تا اینجا هست که آیا ترک حرام هم در اینجا حرجی دیگر نکنه، اصلا پروژه رو رفته جونش حتی در خطر مثلا و برنامه لغو میشه. بله حرج اطلاق دارد، این حرجی که هم در قرآن آمده هم در روایات، ولی اون مصادیق متفاوته، اما اطلاقش ترک حرام رو هم میگیرد. بله گاهی موقع ترک حرام حرجی است، در سیاد وزاد خارج هم داریم از اتفاق این رو. من خودم در یه مسافرتی رفته بودم یه کشوری برای امر پزشکی، نمیدونستم این هفته بنام نه خیلی سر من سفارش کردم اونجا میره انجام مواظب اینا باش، رفتیم به خانم پروفسور دکتری بود، رفتیم بیمارستان احوال پرسی، من بلد نستم دستم کردم تو ابا اینجوری، گفتم دستم به نامحرم نخوره، ها ببخشید دستم رو اینجوری کردم با اینجام که مثلا دستم رو هم نخوره. مترجم بعد که اومد بیرون گفت چه اینجوری دست داری؟ گفتم آقا زن نامحرمه دی آقا چجوری؟ گفت لاغل مثلا حال نمیدونم من دستم تو بردم، گفت لاغل با آسین دست بیا یک کار، این که عقب کشیدی یا فلان کردی اینا توهین حساب میشه پیشش، گفت بر ما عادیه، حالا ما مسئله شهری ما براد، گفت برای اون بیمیلی بیرغبتی انزجار و ایجاد شقاق و دو اینا اینجوری معنا میکنن، یعنی اندفعه میگفت یا اصلا دست نده یا دست میده با دست بدی باشه. حالا این مال حالا گفت یا اصلا دست نده یا این اینجوری برداشتش اینه، اطلاق واقعا اگر به حد حرج رسید، حالا واسه مساق حرج الان میشه، بله حرج هر دو رو شامل میشه، ترک حرامو میگیره فعل واجب. البته در اینجا بحث سر حرجه، چون اگه خود بچه رو نگه داره حرجی است، گفت بر مادر واجبه جنینش رو حفظ کنه و به دنیا بیاره و بعدم محافظتش کنه دیگه، این کار حرجی است. بله پس اینجا مساق بحث واجبه در حقیقت، نه بحث حرام، و ما خود واجب را اگر بخوام انجام بدم حرجی است. ادله حرج این وجوب برمی داره نه. اما دلیل بحث دیگر که آیا ترخیصی است، قطع چی؟
یعنی اینجا دوتا امره، یکی وجوب حفظ جنینه که آره بحث حرج اونا شامل میشه نمیشه چجوری، تو همین موضوع ما یه حرام هم داریم، و اینکه میخواد اقدام به قتل این جنین کنه، آیا هر لا حرج میتونه این حرمت رو برداره؟
خب نتیجه بحث این که آیا اولی واجب یاد، اگه واجب نشد اون موقع میره رو مرحله بعد.
نه این دوم یه قتل داریم که قتل داریم که خود به خود حرمتش قطعیه، از این یه وجوبی دیگه هم درست مثل تمام محرمات واجب تو همین کاره کرد، ترک نماز حرامه فعلش واجبه.
ترک نماز کجا حرامه؟
ترک نماز حرام نیست در وقت؟
نه نماز واجبه، ترکش حرام نیست.
خب اگه اینه که قتل جنین حرامه تموم شد، حفظ جنین واجب نیست.
میگم اون که قتل جنین، اون کسی که قتل جنین کنه به خاطر بحث نقص و عضو ایناست دیگه، سالم سالم که نمیخواد بخونه. همین سندروم مریضای مختلف مشکلاتی که موجب می شود، و الا اگر او نبود که اصلا قابل بحث نبود، یعنی قطع رحم. همینه طرف میگه حالا بله مثلا میگه من میدونم اگر بشم بفهم از راه زنا من بچه دار شدم، مثالش زن آقای دکتر، آبرون میره غیرت و فلان، حتی یعنی موضوع میشه برای این که الان پانه رو بکشن، اون میشه واجب دیگه، درست اشکال نداره. ولی بس سر این که آیا واجب صبر کنه یا میتواند برسخت کنه، اینجا حرج اگه بخواد نگه دارد. بله اینجا فعل واجب داره، حتی اونجایی که مورد زنا واقع میشه خلاف چیز انجام شده، بالاخره شرعا واجبه، ولو عرف نمیپذیره، فامیل نمیپذیره، دست به نمیدونم جنایت میزنن و تعصبات و فلان، این دو آیا من میتونم این واجب رو ترک کنم؟ میرم میکشم جنین رو، یعنی نتیجه این که پس این فرج میاد واجب من برمیدارد، پس قتل جنین میشه جایز، اشکالی نداره. اما صرف ترک واجب حرام نیست، نه از نظر فقهی واجب واجبه، ترکش حرامه، چون حرام فعلش حرامه، ترک حرام واجب نیست.
بله عذرخواهی میکنم، ببینید ممکنه
میخوام چون اگه زمانو مدیریت نکنیم از بحث ما داری فاصله خب. میگیریم اگه بزرگواری کنید، حالا در ادامه اگر فرصت بود که ما این بحثای علمی رو هم میتونیم داشته باشیم، بحث رخصت یا وجوب هست و بحث شخصی و نوعی.
بله
من مقدمتاً باز عرض کنم تقریبا قبل از اینکه ما ورود کنیم به دغدغه ها و مباحث جناب دکتر آبابایی، یه مقداری اصلا بحث رو ناچاری ببریم سمت موضوع شناسی حرج، چون اگر این حل بشه با همه ابعادش اون وقت میشه این رو در زمینه‌های مختلف از جمله سخت جنین هم پیگیری کرد. در خدمتتون هستیم.
بله در رابطه با قاعده حرج ولی مورد بحث است که آیا حرج نوعی ملاک است یا شخصی، تو قاعده بحث می‌شود از اتفاق این از این مواردی است که در باب حرج، حرج شخصی ملاک است، حالا دلیلش اثباتهاش بیانهاش مختلفه و میاد که یعنی در قواعد بحث شده است که ملاک حرج شخصی است، اگر چیزی برای من حرج بود ولی برای دیگران نباشه، بله اون قاعده وجوب حرمت هر حکمی است برداشته می شود، ثابت شده. و نکته دیگر این که البته اینو من بله
آیا حرج فعلی
مون بله بله در رابطه با ترخیص از معذرت من تو این جزواتون نیده بودم، به اون جدا نوشته بودم که اینا بعد بحث می‌کردی که حالا تو فرماشتون شما داشتید، حالا اونو ندید. بله که آیا به نحو ترخیصی یا عزیمت، اینم ثابت شده که قواعد امتنانیه ازش الزام در نمیاد، نفی الزام است، لسانش نفی است نه اثبات، لذا کسی اگر بخواهد تحمل کند این حرج را اشکالی نداره، کار حرامی نکرده، جایز است، میتواند این کار را بکند. این یه مطلب. اما در رابطه با فعل و آینده باز هم ادله حرج اطلاق دارد. ما یه بحثی داشتیم در باب استصحاب استقبالی، چون کم کسی بحث کرده، شیخ انصاری هم تو تنبیهاتش نیورده، یا آقای کار کرد الی آخر، ما بحث کردیم بعد اون رو خوبی هم به اون آقا دادیم، دیدیم بحث جدیده. یکی از آنها اصلا اعتراض کرد چه حرفیه، تو لا تمام داده همه اینا مواردش مربوط به گذشته به حاله و کسی هم نگفته، گفتم چرا آقایون متأخر خود آقای خویی تو تنبیهات یه دونه همین اضافه کرده، آقایون دارن میگن و دلیل هم نداره چیزی که تا حالا گفته نشده، استصحاب ادلهش اطلاق داره، آینده رو میگیرد، متیقن حالا رو میتوانی به مشکوک آینده ازن شوسرت اشکال نداره، دلیل تواناییش رو داره، ادله اطلاق. حرج هم تو همین طوره، حرج لازم نیست مربوط به فعل باشه و از اتفاق عقلایی هم هست. کاری که من الان انجام میدم ولو موجب حرج نیست ولی نتیجه حرجی دارد، در آینده حرج به وجود می آورد، چون زندگی بنابر حرکت جوهری یک واحد مستمر پویاست. لازم نیست که کسی حرج دارد تو همه آنات زندگی حرج داشته باشه. کاری که نتیجهش بشود حرجه، این کار نباید شروع بشود. یعنی می توان با عده قاعده حرج جلوش رو گرفت و لذا حرج های آینده را هم می گیرد. منتها اون بحث مهم دیگری است، آیا قطع و اطمینان لازم است؟ آیا دکتر عرض میکنه عوض حالا قطع که لازم نیست، هیچ اطمینانم لازم نیست، امارات کافیه، حتی خوف عقلایی، خوف هم کافیست. دلیل حجت خوف هم بازم بنای عقلاست که شاره امضا کرده. خوف عقلایی داشته باشیم که اگر من این کار رو انجام ندم موجب حرج است، باعث حرج می شود. و حالا حرج هم دوباره اینه که مباش که حالا یکی کباد اینا رو آمد همین ستا رو حالف شما فرمودید به همین مقدار بسنده می کن.
خیلی متشکریم از نکاتی که جناب استاد حضرت آیت الله قائنی فرمودن. اشاره کردم به اینکه عسر و حرج دو مقوله، نباید اینها رو مترادف گرفت و درباره عدم طاقت، طاقت رو به عقلی و عرفی تقسیم کردن و قطعا موضوع ما طاقت عقلی نیست چون محال هست. درباره موضوع طاقت به بحث سهل و یسر، بحث عسر و حرج اشاره کردن و مفهوم عرفی حرج رو برای تقریب بزن بعضی از تعابیر فارسی که ما استفاده میکنیم مثل کمرم شکست که آقای دکتر اشاره کردن و حالا فشار و زیغ و اینها، با توجه به اطلاق قاعده حرج هم قلم روی حرج و هم رخصت، یا بحث رخصت رو فرمودن که نه رخصت هست، اطلاق قاعده حرج اقتضا میکند که حرج شخصی باشد و موضوع حرج مؤجل و معجل هم تفاوتی ندارد، مهم اینه که اون معیارهای حرج وجود داشته باشه. با توجه به این نکاتی که مطرح شد، من با اجازه همه اساتید و حضار چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی جسارتن، چون رو با من دارم دچار حرج میشم و یک کار اضطراری هست که باید میرفتم خدمت های دولت آبادی هم عرض کردم، اداره جلسه ادامهش رو من محضر آقای برادر ارجمندم آقای دولت آبادی میسپارم. حالا اگر آقای دکتر آقا بابایی میخوان نکاتی رو ملاحظه کنن یا بله هر کدوم از اساتید، اینجا عذرخواهی میکنم و با اجازه شما مجبورم که جلسه رو ترک کنم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خب سلام علیکم. ضمن تشکر از اثر اساتید و به ویژه جناب دکتر بیات، بیانات رو شنیدیم از جناب استاد. اگر موافق باشید حضار هم یک 5 دقیقه بهشون فرصت بدیم نکاتشون رو بفرمایم، بعد ان شاء الله در خدمت شما باشیم برای جمع‌بندی. آقای دکتر
بسم الله الرحمن الرحیم، من معرفی بکنم، دکتر محسن رضایی آدریانی هستم، پزشک هستم و پی اچ دی اخلاق پزشکی بیعت علمی دانشکده سلامت دین علوم پزشکی قم. چند تا نکته من نوشتم عرض میکنم. اولا اینکه حرج اگه شخصی باشه، ما الان سقطای جنینی که داریم حدود 10,000 تاش قانونیه، یعنی اونایی که جان مادر یا به خطره، معمولا 30% جان مادر، حدود 3,000 تاش، 7,000 تاش اونیست که جنین ناهنجاری داره، میانگین هولوش سالی 10-12,000 تاش، ولی آمارها که 500,000 تا سقط نشون میداد یا الان که 250,000 تاست، اغلب بچه سالم حلال زاده است. این برآورد تخمین نشون میده. اگه حرج شخصی باشه همه این سقطای 250,000 تا حرجی میشه، یعنی اونی که میره به خاطری که ارشد قبول شده، الان تو دوران عقد باردار شده، نمیدونم به هر دلیل، نه همه از سر خوشی که نمیره بچه‌ش سقط کنه که الان با شرایطش جور نیست، برای من حرج، من خامرم سختش بکنم. اگر حرج شخصی بدون قید باشه، اینو دقت بفرمایید، اگر عرف متشرعه رو نیارین مقید بشه به این حرج شخصی، تمام سقطایی که انجام میشه حرجیه و با این توصیفات همش حلال میشه. در مورد قربالگر یک داره انجام میشه، دو تا نکته هست. یه ما یه آزمایشات دابل مارکر داریم که اینا در هفته حدود 13 هم انجام میشه. تمرکز این آزمایشات بر سه تا سندروم تیریزومی 13 18 21 که ما کروموزوممون دو تاییه، ما 23 تا جفت کروموزوم داریم که میشه 46 تا کروموزوم. اگه یکی از این جفتا بشه سه تایی میشه تیریزومی، یعنی قاعدتا با دو تایی باشه یه دونه اضافه پیدا کنه میشه سه تایی. اگه جفت 13 یا 18 یا 21 باشه میشه سندروم حالا ادوارد پاتو و سندروم داون. ادوارد و پاتو 13 و 18 حالا کدومش هست دقیقه دمی، اونا معمولا نافیه حیاته و میمیره جنین. اما سندروم داون یعنی عمده یا قربالگری که داره انجام میشه الان بر سندروم داون متمرکزه. سندروم داون موزاییسمه، یعنی مشککه، یه دست نیست که همه داون ها مثل هم باشن. همونطوری که فرمودن یه تعدادشون فقط یه مقداری عقب افتادگی ذهن دارن. یه عقب افتادگی میتونه از حالت خفیف باشه تا حالت شدیدش. البته بیماری های جسمی هم دارن، یه تغییراتی توی قلبشون هم دارن، بیماری جسمی هم دارن، اما متفاوته و آزمایشات ما نمیتونه تعیین بکنه که آیا اینی که الان ما چیکار میکنیم. ما آزمایشات اولمون اگه مشکوک باشه چند تا فیلیبتا های سی جی و که تو خون مادر هست، با یه نمونه خون از مادر میگیریم و پپه ای و سن مادر اینا میدیم به این نرم افزار و همینطور ضخامت گردن جنین که تو سونوگرافی معلوم میشه اینا میدن به این نرم افزار، یه عدد میده، میگه احتمال بروز این بیماری ها در این بچه اینقدره، 1 در 251 در 700، 1 در 9 فلان. اگر قبلا 1 در 1000 بود اون نقطه برشه وزارتونه، الان اگه زیر مثلا اومد 240 در اومد میگن حالا برو آزمایش تکمیلی. تو آزمایش تکمیلی چیکار میکنیم؟ یه کار تهاجمی انجام میدیم، یه دونه سوزن فرو میکنیم رو پوست مادر که فرو میره رد میشه میره داخل رحم، از رحم رد میشه میره داخل مایه آمنیوتیک که دور جنین هست، یه مقدار اون مایه ها میکشیم، تعداد سلولایی که توی این مایه هست رو میدیم آزمایشگاه، کشتش میدن، رشدش میدن، کروموزوماشو میشمارن ببینن کدوماش مثلا دو تایی یا سه تایی هست. اگر که در اومد که سه تایی میگن خب اگه 22 23 زوج 21 سه تایی بود میگن سندرم داونه. اما یه نکته هست که اولا که ممکنه یه تعدادی سلول‌های جنین مبتلا باشه یه تعدادش نباشه و ما موقعی که تیم مدتی که درگیر این بحث افتادیم تو این چاله که آج آقا ما رو هل داد تو این چاله داستانی که واقعا آج آقا لطف کردن و اشاره کردن و رفتیم تو این داستان با یکی از متخصصین ژنتیک که اونا دفاع میکنن از آزمایشات، چرا شما میخوان جلو قربالگری رو بگیم؟ ما نمیخوام جلو قربالگری رو بگیریم، ما میگیم آقا قربالگری استاندارد علمی دقیق اخلاقی بشه، ملاحظاتش رعایت بشه. میگفت خودش که مدافع بود که آقا راحت انجام بدیم، میگفت یه موردی ما داشتیم، میگفت اگه ما یه تعداد سلولای جنینه بشموریم و ببینیم که بعضیاش هست بعضیاش نیست، بعضی وقتا شک میکنیم، میریم از پدر و مادر نمونه میگیریم و یه مورد داشتیم از ما یکی از والدین که نمونه گرفتیم، معلوم شد که والدین یکیشون سندرم داونه و اصلا مشکلی هم نداشته، ولی تو آزمایشاتی که انجام میدیم این اصلا تفکیک نمیشه و مجوز سقط داده میشه. دقت بفرمایید. در مورد حرکت جنین، حالا من باز دوباره یه نکته میخوام، من از باب پزشکی میگم شما بقیه‌اش رو بفرمایید، وقتم هم داره تموم میشه، مهم میشه بگم ما تو بدنمون ما 3 دسته عضله داریم در بدنمون. عضلات بدن 3 دستن. یه عده عضله قلبه، اصلا قلب ویژگی‌هاش یه جوریه که اصلا دسته‌بندیش خودش جداست و یکی از زیبایی‌های خلقت، یکی از قشنگی‌های خلقت، خلقت خداوند متعال همین عضله قلبه. یک چیز جالبیه که نگو، اینو می‌ذاریمش کنار. بقیه عضلات بدن 2 دسته هستن، عضلات صاف و عضلات مخطط. عضلات صاف غیر ارادی‌اند، یعنی چه؟ حرکت این عضلات هیچ ربطی به خواسته من نداره. چطور؟ غذایی که خورده میشه میره توی بدن ما، تا اینجاش من با اراده، الان من این سیب پوست میکنم، پرتقال پوست میکنم، یا این قند میزنم دهنم، قورت میدم، تا قورت دادنش ارادیه. برای همین تو روزه میگن آقا یه تو دهنت بنداز بیرون قورت نده. اما اگه از حلق رفت با این دیگه اراده من نیست، خود به خود میبردش تو معده، اونجا تابش میده، از معده میره تو روده، اینا کاملا از اراده انسان خارجه. عضلات غیر، عضلات صاف میگن. عضلات دستگاه گوارش اینجوریه، عضلات دستگاه ادراری اینجوریه، یعنی ادراری که تو کلیه تشکیل میشه تا میرسه تو مثانه، تا تو مثانه، تا تو مجرای ادرار غیره ده. اونجاست که اون دم آخره که من شلش کنم یا نگرش دارم، اون تیکش ارادیه، اسفنکترش. دستگاه تناسلی رحم عضلاتش غیر ارادیه، اما عضلاتی که تو اسکلت هست، دست، پا، گردن، کمر، من انگشتام، این همه عضلات ارادی بشه، عضلات مخطط، خط خطیه. عضلات صاف فیبراش صافه، ولی عضلاتش تو میکروسکوپ مخططه، خط خطیه. عضلاتی که تو اندام ها بهش میگن عضله اسکلتی یا مخطط، تمام عضلاتی که رو استخوان های ما هست، این عضلات مخططه و ارادیه. یعنی من اگه تا نخوام انگشتمو تکون نمیدم دیگه، درسته؟ و حرکت جنین، حرکتی که جنین از 8 هفتگی تکون میخوره. ما دوباره بگم تو منابع علمی ما یه سری مقالات کیس ریپورت داریم. من یه مورد بیمار دیدم که تا به حال ندیده بودم و کمتر دیده میشه، این میشه کیس ریپورت، یه مورده، مثل خبر واحد میمونه. اگه تکرار شد میشه یه مقداری میشه کیس سریز، اگه بیشتر شد میره یه مقاله اوریجینال انجام میشه، یه مطالعه انجام میشه. مقالات اوریجینال، مقالات مطالعات که انجام شده است، بعضن میان مقالات متاانالیزیز یا فرا تحلیلی یا مقالات مروری میاد 50 تا 100 تا 200 تا تو 5 سال، 10 سال، 20 سال، 40 سال اخیر، هر چه مقاله تو این موضوع انجام شده، همه رو بررسی میکنه، تحلیل میکنه، اساره گیری میکنه، اسارش میشه مقالات مروری، و این مقالات بالاترین سطح اعتبار تو پزشکی دارن. مقاله مروری هست تو فتال موتیلیتی ان اور ریویو داریم که 100 تا مقالات رادیولوژیست ها که میبینن جنین از کی تکون، 8 هفتگی جنین تکون میخوره، بدنش تکون میده، خودش تکون میده، حالا ارادی هست یا نه، اما عضلات ارادی رو تکون میده، عضلات صافش نیست، عضلات ارادیشه. اثبات این که این حرکت غیر ارادیه البیانه تو علال مدعی، من که دارم میبینم این عضل ارادیه، نمیتونم بگم غیر ارادیه، و خودش داره تکون میخوره. این هم یه نکته بعدی. باشه چشم، من آخرین نکته بخوام بگم فقط، اگر این که بفرمایین که چون شک داره هزینه هست میبره به سمت ناقص، مثلا ممکنه بگه، ما متاسفانه تو این مدتی که این سقط انجام شد برعکسش بود، یعنی به خاطری که متاسفانه اومده بودن به پزشکا و به آزمایشگاه گفته بودن وای به حالتون اگه یه موردی بچه ناقص دنیا بیاد و شما نتونید ثابت کنید که ما تأکید کردیم، خواستیم از خانواده و یا آزمایشون رو نتونید ثابت کنیم که درست انجام بدیم و شک کنیم که این به خاطر کوتاهی شما بوده، تمام هزینه های زندگی بچه میدازیم به عهده شما. و یه اتفاق افتاده، ما همین چند وقت پیش درگیری یه مورد شدیم که سال 88 بچه خانم باردار شده بوده، پزشکم فرستاده بوده، بعدم یه آزمایش آورده که مشکوک بوده، گفته برو اون آزمایش تکمیلی و فرد نرفته و بعد نرفته و بعد دنیا اومده، بچه 12 سال بچه زندگی کرده، بیمار هم سندروم داون داشته، سال 400 حالا ما درفته شکایت کرده، 1,200,000,000 تومان پزشک متخصص رو محکوم به دیه کردن و ماهیانه 15,000,000 تومان که حالا با شکایت ها و فلان ناش 750,000,000 تومان پول دادون پزشک. و کدوم پزشکی به نظر شما، شما اگه باشی جامون پزشک و شک کنی که یه خانم باردار الان ممکنه به سندروم داون مبتلا باشه، شما سوقش نمیدی به سمت سقط. و متاسفانه عکسش اتفاق افتاده بود که به جایی که همکارا رو یه جوری بچینن که اونا حافظ نجات جنین باشن، یه جوری همکارا رو متاسفانه سوق داده شد، من که میگم دستای دشمن بوده، به سمت اینکه تسهیل بکنن سقطهایی که حتی مشکوک هستن. و یه بخشی از سقطهایی که این سالها اتفاق افتاد همین بود، شک، کوچکترین شک، سری که درد نمیکنه دستمون نمیبندن. ببخشید وقت گرفتم.
خیلی ممنون از آقای دکتر رضایی آدریانی، استفاده کردیم. آقای دکتر در خدمتتون هستم. آقای دکتر مزری،
بسم الله الرحمن الرحیم. چون فرصت خیلی کمه، بنده به عنوان چند تا نمونه مطالبی عرض کنم. آقای دکتر که خب یه لیستی از چالش ها تهیه کردن، دقیقاً آقای دکتر 20 تا 30 تا سوال برداشتن آوردن. حالا خب خود اینا بالاخره یه کاریه دیگه، ولی من بسیار از اینها را که خب دیرم رسیدم، دیر تونستم به جلسه برسم، از خواهی میکنم، دیدم اینها پاسخش روشنه، دقت صورت نگرفته و تو چالش آوردیم.
یا دیگران به عنوان چالش مطرح کردن و ما دقت نکردیم، پذیرفتیم همینطور. یه نمونه شون بگم، از جمله فرمودن که پزشک میگه حرکت ارادی، میگه من ارادی سرم نمیشه، یکی از چالش های این بود دیگه. وقتی اماره ورج روح حرکت ارادی گذاشته شده، این پزشک گیج میکنه، نمیتونه بفهمه، این یکی از چالش هست. خب در صورتی که شما به قانون که مراجعه میکنید اصلا حرکت ارادی نذاشته تو قانون، دو سه جا این بحث رو مطرح کرده تحت عنوان امارات ولوج روح. خب جواب مستعذر هستند استاد و شما هم همینطور. امارات ولوج روح یکیش چهار ماهگیه، ما غیر از زمان مثل بلوغ پسران که یکیش 15 سال قمریه، یکیش احتلامه، یکیش رویدن موی خشن روی آنه است. و جالب اینه که اصلا بسیاری از فقهای ما این اماری چهار ماهگی رو به عنوان ولوج روح اصلا متعرضش نشدن و واردش نشدن، روایتش متعارضه به شدت. همه میدونیم 5 ماهگی بعضی گفتن، 6 ماهگی مطرح شده، زودتر مطرح شده، اصلا 40 روز 40 روز 20 روز 20 روز اصلا یه معرکه آرایی است. ولی خیلی از فقها اصلا وارد این بحث نشدن، اماری رو به اون زمانی به اون اماره قبولش نکردن از جمله قانون رهبری. ما اینجا هیچ جا که بالاخره فتوا، این شو فتوای معیاره الان جامعه ماست دیگه، یکی از فتوای معیاره اینشون میفرمان قبل از ولوج روح بعد از ولوج روح، هیچ جا نفرمودن 4 ماهگی. دقیق کنش عرض میکنم و ما محضر آیت الله مکارم که رسیدیم، محضر آیت الله علوی گرگانی که رسیدیم، اونجا همین بحث مطرح شد و آیت الله مکارم فرمودن که من 4 ماهگی رو فرمودن اماری، فرمودن ولوج روح در یه بازه زمانی اتفاق میفته، خطی نیست، نقطه ای نیست. 4 ماهگی دقیق کنیم، مثلا 3 ماه و 29 روز و یک ثانیه مثلا، حالا 4 ماه مثلا، این گفتن اصلا اینجوری نیست. آی دکترم تشریف داشتن، اینشون فهمدن سقف زمانی ولوج روح 4 ماهگیه، ولی ما که زودتر اتفاق بیفته. اونجا عرض شد از چه طریق میشه تشخیص داد؟ فهمدن امارات. عرض شد چی جوری؟ گفتن حرکت. آی دکتر حالا اگه فرصت باشه بعد نشون بدن. یه جنیا نشون دادن، همین که داره دست و پا میزنه، اندازش اندازه یه انگشته و این داره تو خونه خودش دست و پا میزنه. گفتن قطعا این ولوج روح شده اصلا بدون تردید. بعد آی دکتر پرسیدن این سنش چقدره؟ آی دکتر گفتن
10 هفته از
لغاز. 10 هفته یعنی دو ماه نیم هم کمتر. دقیقاً دو ماه نیم. بله دو ماه نیم. بله از لغاز. بعد رفتیم خدمت آیت الله علوی گرگانی، دقیقاً ایشون هم گفتن من بازه میدونم و سقف زمانی ولوج روح رو، اینشون گفتن من 4 ماه 10 روز میدونم. حالا استدلالی هم به روایتی صحیحه داشتن داخل اون بحث، گفتن 4 ماه 10 روز، ولی خود اینشون هم فرمودن باز است. اگه زودتر پزشکا تشخیص بدن ولوج روح رو، ولوج روح همون محققه اگه زودتر باشه. خانم علامه تو جلسه از متخصصین زنان هستن، گفتن که آقا ولوج روح که امر ماورایی و اصلا پیداش نمیتونه تشخیص بده، که این اصلا ما ابزارش نداریم. بند توضیح دادم محضر آیت الله علوی بودن نظرینشون، گفتم حاجا منظورشون اینه که امارات ولوج روح مثل حرکت رو اگه دیدید شما تشخیص دادید ولوج روح شده. آیت الله علوی گفتن بله، ولو با دستگاه تشخیص دادید که این داره حرکت میکنه، این ولوج روح شده. خب حالا دقت کنیم تو قانون اماره ولوج روح اومده، اصلا حرکت یکی از علامات ولوج روحه. بله توی آیین نامه اونجا نوشته شده که حرکت ارادی، در صورتی که ما میدونیم فقهای ما که حرکت رو اماره ولوج روح قرار دادن، اصلا قریب به اتفاقشون نگفتن حرکت ارادی، حرکت. و اونجا توضیح میدن که حرکتی که ما میگیم منظورمون اختلاج نیست، توضیح میدن حرکتی که در اثر باد ایجاد شده نیست، میخوان بفهمن حرکتی باید باشه که منتسب به جنین باشه. و الا اگه حرکت ارادی اینطوری که بعضی اومدن تو تشکیک انداختن و گفتن باید از مخچه باشد، نمیدونم چی باشه، آیا دکتر اینجا هستن؟ بسیار از حرکت جنین حتی بعد از تولد ناشی از مخچه نیست. خب اون افراد بکشمش دقیقه اون چه از اون بگم حرکت نه فقایی نکنه میخوان بگن. تازه شرع داره به عموم مردم داره میگه، میگه وقتی ولوج روح میشه اینقدر دیشه، وقتی که علق از اینقدر، وقتی مزق عموم مردم، حرکت ارادی به اون معنای خاص صدور از مخچه رو چه میفهمه؟ حرکتی که عموم میفهمند که نشانه ولوج روحه همین حرکتی است که منتظر به خودشه. همین که فقهای ما گفتن نباید مثل اختلاج باشه، نباید ناشی از ریح باشه. لذا هیچ ابهامی نداره آقای دکتر، این اصلا جزء از جزء چالش رو باید خارجش کنیم. و ما اونجا حضور داشتیم تو تنظیم همین آیین‌نامه و اونجا ما میدیدیم، تصریح کردم پزشک اونجا که اگه قرار باشد حرکت جنین ملاک باشه ما باید قربالگرده تعطیلش کنیم. گفت خب بکنید، چون هیچ فقیه اجازه نمیده بعد از ولوج روح اقدام به قتل جنین بشه به خاطر حالا ناقص بودنش، به خاطر خیلی از فقهای که بدون حرجش هم اجازه، با حرجش هم اجازه نمیدن، ولی تمام فقهایی که با حرج اجازه میدن قبل از ولوج روح اجازه میدن، هیچ فقیه بعد ولوج روح اجازه نمیده. این اماره ولوج روحه، خب تعطیل بشه. برای این که تعطیل نشه آجا اینا بعدن این اراده رو متاسفانه اضافه کردن که کاملا روشنه. اگه اراده همین چیزاش که میخوان بکنن اصلا تو فقه ما اصلا مطرح نیست. اگر هم همینه که میگم خود جنین داره این کار منتظر بخوشه که محققه و اصلا چالشی نیست. این به عنوان یه نمونه از اون چند موردی که آقای دکتر گفتن عرض کردم که موارد دیگه هم داره، حالا دیگه فرصت نیست. و ما محضر استاد که فرمودن چند تا سوال خودم دارم. ببینید، بگیم لا حرج اطلاق داره، چه واجبات چه محرمات تا کجا اطلاق داره؟ یعنی اگر یه جوانی گفت آقا من اینقدر تحت فشار قرار گرفتم، اینقدر تحریک شدم، اقدام کردم به زنا، لا حرج منو میگیره؟ باید بگیم میگیره، این اطلاقی که ما داریم درست میکنیم. حتی ممکنه زنای به عنف رو هم بگیم، چون زنای به عنف حرامه دیگه، خیلی خوب، لا حرج اطلاقش محرمات هم که میگیره، خیلی خوب. یه جوانی اینقدر تحت فشار قرار میگیره که از خود بی خود میشه، حالا نگیم ارادش مصلوب میشه ها، نه ارادش هست، اما پوستش کنده میشه اگه بخواد این ارتباط جنسی رو برقرار نکنه. شاربش اجازه میده؟ قطعا اجازه نمیده. یه بحثی رو حضرت آقای بلوزما بحجت دارن تو بحث اطلاق، بسیار بحث بدیع و بسیار بحث کارساز و مهمیه، من از کسی دیگه ندیدم، حالا شاید اطلاعات بنده کمه، اگه هست بفرمایید. که ایشون می فهمه اصلا در اطلاق گیری ما باید بشه که اوغلای اطلاق گیری کنیم، همینطور که نمیشه اطلاق بگیری که، باید ببینیم چی گفتنیه که اگه نگه پس میخواسته ولو میگفت. یه سه اصلا گفتن نداره، معلومه دقیقه این چه از میکنن. ایشون که باید ببینیم چی گفتنیه که اگه نگفتن شما میتونه اطلاق بگیرید از اطلاق، اما یه سه اصلا گفتن نداره، معلومه این اصلا گفتن. مثل این که فرض کنید شما بگید آقا علما رو دعوت کنید، به پسرتون بگید علمای محله دعوت کنید، یه عالمی هست این فاسق فاجر شما داشت بدتون میاد، اصلا رفت اومده کالبه و قطع کردید، اصلا یه هیچ که و و و وقتی میگن علمای محله بگید بیاد، این گفتن نداره که الا فلانی، به اطلاق نمیشه تمسک بکنی، حرف اینشون اینه نمیشه اطلاق تمسک بکنی. باشه شو چه از بکنم؟ حالا ببین بستگی داره ما این جنینی که میخوایم اسقاطش کنیم چی نگاهش کنیم. من فکر میکنم قبل از همه بحث ها ما باید ببینیم جنین چه جایگاهی داره. اگه جنین یه جایگاهی مثل انسان مانند داره، حتی قبل از ولوج روح، و یه درجه ای از وجود انسانی داره، کما اینکه ولا یقتلن اولادهن، همین رو میگه نسای قرآن، کنتم اجن فی بطون امهاتکم، همین رو میگه اجنه، شما میگه تو بوده تو، توی انسانی. همچنین سوره مؤمنون که خدای سبحانه میفرماد که ما انسان از گله چسبیده آفریدیم، بعد ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، ثم جعلناه، ما این انسان رو نطفه قرار دادیم، داریم میگه نطفه انسانه، حتی انسان کامل نیست، مرتبه از وجود انسان درسته، دیه داره، دیش کامل نیست چون انسان کامل نیست، ولی مرتبه از دیه رو داره، همونطور که علامه جعفری رضوان الله تعالی فرمان، این نشون اینه که انسان مرتبه از وجود انسانه. خب حالا که مرتبه از وجود انسان شد یه قصه عوض میشه، ما دیگه مثلا نمیتونیم استصحاب کنیم، چون ما یه موقعی قد داشتیم که این ولوج روح نشده بود دیگه، درسته؟ شک داریم الان استصحاب کنیم میگم همچنان ولوج روح نشده، نمیشه. چون اینجا بحث انسانه، دقیق اونجا و این انسانیست که اگه ولوج روح شده باشه قتلش فکرنما قتل ناس جمعی آست، و ما میدونیم از امور مهمه و خامه شریعته، خود آیه داره نشون میده فکرنما قتل ناس جمعی آست، لا اکراه فی القتل نشون میده، ما هیچ استثنایی در اکراه نداریم مگر در قتل. این نشون میده شارع چقدر روی قتل حساسیت داره، قتل نفس کامله. حالا قتل کاملش که قطعیه، دقت کنین چه عرض میکنم، از گناهان کبیره است، از اکبر کبائره. خب یه همچین چیزی رو اگه ما شک داشتیم محقق شده یا نشده، اینجا استصحاب حاکم نیست، اینجا باید احتیاط کنیم. این بحث رو بنده محضر جناب استاد محضر آیت الله شهر زنده دار عرض کردم، ایشون تصدیق کردن گفتن بله جای احتیاطه. خب حالا که اینجور شد، ما تا جون یه همچین موضوعی مورد نظره و با اطلاق میشه توسط کنیم بگیم اون رو مثلا بکشونش؟ نمیشه، باید احتیاط کنیم. و من باعث دیگه فکر کنم وقت دارم.
خیلی ممنون و متشکر، استفاده کردیم. یه چند دقیقه خدمت آقای دکتر هستیم، شما بفرمایید.
البته بسم الله الرحمن الرحیم، بحث من بحث علمی است، فقط یه خاطره نقل میکنم در بحث سخت جنین، شاید یکم مناسب باشه. و اون اینکه یه کارگری بود که از سادات هم بود، مراجعه کرد به من، گفتش که من 5 تا بچه دارم، خانومم دوباره باردار شده، و این کارگر فقیر بود و خلاصه توانشو نداشت و گفت که من میخوام بچه رو سخت کنم. گفتم کار حرامیه، نمیتونی این کار انجام بدی. گفت آخه من تو خرج این بچه ها موندم، یه بچه هم به من اضافه داره میشه. هرچی من گفتم، این گفت که نه، من و مادرش به این نتیجه رسیدیم که بچه رو سخت کنیم که از این خرج و برجش ما نجات پیدا کنیم. ما اومدیم یه راه حلی رو پیدا کردیم، رفتیم بازار، یه بنده خدایی که بچه نداشت باش صحبت کردیم، گفتیم یه همچین قضیه‌ایه. گفت این بچه رو نگه داره به دنیا بیاره، این بچه رو بده به من یه مبلغ کلانی رو، حالا اون زمان به پول حالا میشه مثلا بالای 100 میلیون، من حاضرم هدیه بدم، نه اینکه حالا بچه رو بخواد بفروشه، ولی این بچه رو به من بده، منم یه مبلغی رو کمک میکنم. این بنده خدا قبول کرد، گفت باش، گفت ان شاء الله من بچه رو ان شاء الله به دنیا آوردیم، این کارو انجام میدیم. وقتی بچه به دنیا اومد، ما رفتیم سراغش، گفتیم الوعده الوفا،
حاضر نشد.
گفت مادرش اجازه نمیده. گفت خدا رو شکر الحمدلله جلوی یک سقط جنین رو گرفتیم.
بله اصلا میخوام اگر که بیان اجازه بدید یه دقیقه یا 30 ثانیه یه نکته رو عرض بکنم، فرمایش که حاجی‌ها گفتن اجازه دارم بگم. اتفاقا بعضی از چالش هایی که دکتر گفتن با جز چالش آوردن، این راهش تحسین سقط نیست، راهش اینه باید تدبیر کنی. و جالب اینه که الان تدبیر وجود داره، الان آقای دکترم میدونن یه لیستی داریم حاج آقا، ما از خانواده هایی که بچه هم دارن بچه هم لازم ندارن، اما گفتن ما رو بذارید تو لیست، یه بچه ای که ناقصه، مشکل داره، ناهنجاره و خانوادش میخوان اونا اسقاطش کنه، حالا سالم باشه ما میپذیریم، حتی ناقص هم باشه میپذیریم. و این بحث مندوه هست دیگه، وقتی مندوه اومد دیگه شما نمیتونید اصلا دیگه حرج از کار میفته، لا حرج از کار میفته. لذا اصلا آجا بحث ها رو باید ما متمرکز کنیم روی نتایج و روی موضوعاتی که الان جامعه ما باش رو به رو هست، نریم سراغ یه موضوعاتی که واقعیت هستم تو یه لا حرجی که الان موضوعش تو جامعه ما نیست. تو بحث سقط جنین های ناهنجار ما لا حرج نداریم، چرا؟ چون مندوه داریم. خیلی اشکالای دیگه هم داریم تازه ها، که بابا این ولوج روح شده، چون کی میتونن تشخیصش بدن آقای دکتر؟ سندرم داون رو در 2 ماهگی که نمیتونن تشخیص بدن، که کی میتونن؟
آمیوسنتز باید 16 تا 17 هفته برسه تا بشه مورد.
سی وی اس هم همینطوره دیگه آقای دکتر. ببینید اصلا راه نداره. یعنی اصلا از اصلا ببینید به چقدر بحثا به انحراف رفته، به انحراف میره، همش توی مسیر متأسفانه تسهیل سخت، و ما باید مواظبین باشیم.
خیلی ممنون و متشکر. بعضی از سوالاتی هم که از طریق فضای مجازی مطرح شده رو خب بعضی از نکاتش پاسخ داده شد، این که حرکت ارادی باشه یا نباشه تو گفتگوی اساتید بود. اما اینکه آقای یوسفی فرمودن که فرزند ناشی از تجاوز از طرف زن ولد نامشروع نیست و حکم نامشروع رو نداره. باز آقای فارسی فرمودن کشته شدن تعارض جان است نه حرج، محدودیت فقهی نسبت به نامشروع حرج نیست. و بعضی از پیشفرزا رو فرمودن که در واقع اون حرجی که جناب استاد فرمودن عرفی باید مد نظر بشه، ایشون هم تأکیدشون همین استش که عرفی باشه و نه عقلی. و حالا اگر سوالی جامون باز میتونن بفرمان که در ادامه بحث بهش پاسخ داده بشه. ما یه چند دقیقه خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی و نکاتی اگر هست خدمتون هست.
تکمیل بحث عرض میکنم در رابطه با ولوج روح، حالا من تو صحبت بزرگوارم ندیدم، تو نوشتام ندیدم، در جلسه قبلم عرض کردم کدوم روح منظوره. طبق روایت داریم که ما روح چهار تا داریم در کتاب شریف کافی با حدیث معتبر آمده. حالا این روحی که همه ازش بحث کنن، روح گیاهی، روح حیوانی، روح انسانی، این ولوج روح یه تحقیق باید بکنیم. این که حتی میفته تکون میخوره، اگر روح گیاهی و حیوانی باشه این مد نظر شر نیست، یقینا ولوج روح از ولوج روح انسانی است. بعد ببینیم مرز بین روح حیوانی و انسانی ولو امری ماوراییه، ولی از راه امارات، قرائن، اشارات، لوازم و اوصاف باید بفهمیم که آیا این وقتی میگید در رحم با دستگاه دیده شده تکون میخوره، آیا این روح حیوانی است؟ مثلا من یه آقای دکتری میگم من نمیدونستم، میگم مرده وقتی میره تو 8 ساعت قلبش الان کار میکنه، گفت این نبضش هنوز، یعنی دکتر تشخیص میده با دستگاه، ولو به حسب ظاهر تایید میکنن این بعدن مرد، یعنی امضاش هم دفع چیزش هم میکنن، ولی میگفت سلولهای داخل تا 8 ساعت حرکات، حالا اصطلاحش بلد نیستم من، هان دارد. و خب اینا حالا این گیاهی است،
قرنیه تا 24 ساعت میشه بردار، ممکنه تک بباشه تک از اولاد قبطتون مقاله، ولی زلبان نداره، زلبان نداره.
منظور این ولوج روح، ملاک ولوج روح انسانش، اینو دقت بکنیم. ولی زیاد در رابطه با حرکات عضلات اختیاری غیر اختیاری، آیا این فقط مربوط به روح حیوانیه یا نه؟ چون در روح انسانی یعنی اون چیزی که دیگه حیوانات ندارن آمده و اینو وارده، ولو هنوز تفکر نداره، ادراک نداره، حس نداره، ولی سرمایه انسانی خدا براش کامل کرد. اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این شد یه 4-5 ماه دیگه با شکم مادر بماند و مثلا حالا زمانش هم یه بحث دیگری است، به دنیا بیاد و رشدش رو شروع کنه، کم کم ذهن پیدا کنه، ذهنیات یه سمع و بصر و ابصار و اینا و خلاصه کم کم پیدا کنه. دومی که در رابطه با هر تشخیصش چیه فرمودید اگه این کارو بکنم آقای دکتر لازمش این است که ما همه رو توجیه بکنیم؟ خیر، ما یه حرج عرفی داریم، یه حرج عقلایی داریم، یه حرج شرعی. یکی از مباحثی که در مباحث قواعد فقهی مورد بحث است، حرج عرفی ملاک نیست، والا امکان داره خیلی از چیزا که آقا من زندگی سخت من نمیدونم توی هوا با این لباس با این پا، الان خیلی طلاق رو همین میگه من با این مادرشار نمیدونم زندگی کنم، من توی خونه نمیتونم، واقعا راستم میگه با، نه اینکه بخواد بهانه بیاره، حالا بعضی بهانه دروغ هم نمیگه، ولی اینا ملاک نیست. عقلایی ملاک است، لذا میگن در فقه هم عرف دقی ملاک است نه عرف مسامحی. عرف عرفه، دیوان هم نیستن، همه عقلی ظاهری دارن. عرف مسامحی یه کاری میکنه که شارع رو قبول نداره، عرف دقی. خود عرف عقلایی یک جاهای شارع دست گذاشته، یعنی ملاک داده، اینجا ها نه اینجا آره. لذا به نظرم برای تشخیص حرج چیچات مصداق واقعی حرج خارج دارن اونجایی که عقلا چیزی را حرج بدانند و شر تصرف در اون نکرده باشد، اثباتن و نفیان که بگه این حرج نیست یا این حرج هست. درست مثل شأن، ما در کتاب الحج داریم، کتاب‌های دیگه هم داریم، شأنیت یه واقعیت است. بله بعضی وقت خوش میخوان شأن درست بکنن، چون در بحث حج داریم کسی مستطیع است که شأن اجتماعیش باید حفظ بشه، خوراکش، لباسش، مغازه‌اش، شغلش، موقعیت اجتماعیش الی آخر، بعد اگر مقداری داشت بره حج، نداشت نه، امکان داره. لذا یه نفر مثلا من کارو الان نمیدونم حد چنده، 100 میلیون چقدره، مثلا 500 میلیون، امکان داره الان کسی با 500 میلیون الان مستطیع
کسی با 1 میلیارد هنوز مستطیع نیست. من یکی از اقوام داشتم میلیاردر بود به معنای واقعی. به شوخی بهش گفت آقا شما چرا خمس نمیدی؟ گفت من خودم محتاج گرفتن خمسم. بعد کم نگاه و خنده و بریدار ترال ده. گفتم راست میگه الان زمینام همه مونده، پول آب ندارم بدم، پول روغن ندارم بدم، دستگاهام خوابیده، تراکتور رو نمیتونم راه بدم، پول کارگرا مونده، گفتم من چی برام بر من واجبه؟ حالا اینا رو میو کاری ندارم به شوخی یا جدی. الاخر گفتم من مستطیع نیستم، در حالی که اگه یه باغشو میفروخت خیلی راحت میسر خودش و خانواده‌اش همین بره. گفتم من این کارا دارم میکنم، پول اضافی ندارم، همش چک، همش قرض، همش خرج، همش این کارا دارم انجام میدم. لذا در شأن ما همینو داریم، شأن یه واقعیت شارع رو قبول داره در ابوابه، اما تعریف شأن چیه، دایرهش چیه، همین سه اوزیقی که میفرمایید اینو باید عقلا یعنی عرف دقی بگوید و در جایی که شارع خودش تحدید خاص نیورده باشه. چون بعضی شارع تحدید گفته نه، ولی او جنگ میری، جنگ هم حرج دیگه، بالاخره شب و روز و گرسنگی و تیر و الی آخر، ولی شارع اینو حرج نمیداند. و بالعکس اگر وضو میخوای بری بگیری سردته، یقینم نده سرما بخوری، نه 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 برو تیمم بکن. خیلی گاهی مواجه حال سبک گرفته که به عرف و عقله بگیم اونو کار نه آقا، یه آب یه دقیقه زمین کنار بخاری واسه کار تمامه. ولی خود شارع خیلی جا دیده خیلی ترخیص واقع شده، این تصرفات شرعی. لذا ما ملاک رو عرف نمیدانیم، اولا عرف دقی و ثانیا عرف دقیی که شارع براش از نظر زئوسیق تعیین نکرده بود این حرج هست یا نه، با این وقتی که باب حرج زیاد باز نمی شود. جناب برادرونم در رابطه با استصحاب گفتن چرا از اتفاق یا مجرای استصحاب، از استصحاب اعمال نمیشه به خاطر قواعد احتیاط، چون امور سگانه است، دماء و فروج و اموال کثیره، ولی مجرای استصحابه، چون بالاخره این مقام نطفه است، انسان مرحله دوم تا همش انسان قابل استصحاب هم است. من شک دارم مثلا به مرحله بعد رسیدن به راحتی قابل استصحاب. منتها شارع اومده تصرف کرده، یعنی حکومت گفته نه تو این سه تا ترمز باید بکش. این درست، البته این که میگید شأن از انسانیت درسته، تعبیر قرآن همینا، تعبیر دو قسمه، هم به جسم انسان انسان گفته شده، چون خدا ما شما رو خاک میکنیم، بله من روحه به جسمه، روح که تو خاک نیم، روح که اصلا مادی نیم. بعد در رابطه با کمالات هم بشه میگه ما به انسان این رو دادیم، گفتیم، الهام کردیم. بله انسان از اون موقعی که نطفه منقل اصلا در صلب پدر هست انسانیت شروع میشه، تا بیا تو رحم مادر اون مراحل رو هم تو بگذرونه تا به دنیا بیاید. بله همه انسان هم. تو بله این به اصطلاح از باب حکومت و تخصیص خود شارع است، و الا بله چرا استثناء اصلا میشه کرد اینجا؟ این آقا استثناء جا نداره، چون بعض انسان است و قتل است و اهمیت انسان و حالا دیه‌ها و کفارات و اهمیتی که شارع داده قابل اجرا نیست، و الا مجرای استثناء هست. بله بعد میبخشید یکم در اتا حرکت اینه، باید مشخص بشود که این حرکت حالا ارادی و غیر ارادی شما کجا بفهمیم، یا اگرم بفهمیم در رابطه با روح انسانی آیا حرکت قلب ملاک است یا حرکت مغز یا همه اندام ها؟ یقینا خود آقایون متخصصین پزشکی میگن نه همه اندام ها ملاک نیست، چون از همون روز اول که نطفه منعقد میشه حرکت ها شروع میشه، تا حتی حالا قبل از 4 ماهگی، تا قبل اینکه روح انسانی ورود بگانه حرکت ها هست. لذا الان بیشتر به نظر میرسد، چون خود فلسفه این بحث هست، بعضا حرکت قلب رو ملاک میدونه، بعضا مغز رو. اگه این شروع به حرکت بکند اون موقع ولود شده است.
مغز
خودش حرکت نداره، حالا فعالیت های حالا
فعالیت های
مغزی فرکانس بفرسته شروع حالا اینو باید بخوام یه تحقیق میدانی لازمه، هم در فلسفه هم در پزشکی و هم در تجربه های میدانی خود ما. چون مثلا من خودم 3 تا فرزند دارم، خانوادم بلا استثناء تو حتی 4 ماه تا 4 ماه در گفت حالا حرکتشو متوجه میشه، یعنی ما که کنترل میگه هر روز خب بچه دار شده بودیم تعجب بود. حالا نمیخوایم بگیم حالا حد اکثر حد چیه، ولی ظاهرا نیست بی چرت و پرتی هم نیست، 4 ماه یا 4 ماه و 10 روز مثلا که میگن حرکت، یعنی تا حالا اون حرکت رو نداشت، از حال شروع شد دیگه که الان حرکت هایی میکنه و که قبلا نداشت و نمیکرد. بله تمام صلی الله علیه.
احساس نمیشه، نه اینکه حرکت نداره، دقیقا این حرکت رو تو دو ماهگی داره، احساس ما در تو ملاک بفهمه. این چالش دیگه برد داره پزشکی، یعنی خانمی که بارداری اولشی با خانمی بار حرکت هست درک حرکت متفاوته. ما تو پزشکی توی عرفمون حرکت هست، ما معیار هوشیاری که میگن آدم هوشیاریشون 3 هست یا 15، یکیش اینه که تکون بخوره یا نه، یکیش اینه که چشمش بازه یا نه، و یکیش اینه که به قول معروف حرف میزنه یا نه. آدم هایی که عادی هوشیاریشون 15 هست معیار TCS بهش میگن. کسی که تو اغماء عبیق باشه و هرچی تحریفش بکنه نه هیچ حرفی بزنه، هیچ صدایی ازش در نگیره، چشمشو مطلقا باز نکنه و مطلقا هیچ حرکتی نکنه، اینه GCS 3 بهش میدیم. کمترین GCS که به سطح مشاری 3 هست. معیار عرفی هم هست البته، آره، حرکت سعدی و مردن کنام نمیرن هرگی هست، مورد آن هست که دستش بزنی جمعه.
خیلی ممنون و متشکر، در خدمت جناب دکتر آبابایی هستیم. حالا در حدی که
خب بسیار متشکرم، اساتید معظم نکاتی رو بیان فرمودن.
میکروفون آقای دکتر من
کمتر از 25 دقیقه وقت داشتم
بله.
و بس اینجوری که حالا میخواستیم پیش نرفت، ولی شروع خوبی بود. فقط به چند تا نکته خیلی کوتاه اشاره بکنم. یکی اینکه در تعامل فقه و قانون، قانون مقدم است یا فقه، یک بحث طولانی است که خب طبیعتاً دوستانی که فقه خوندن میگن فقه مقدم است، دوستانی که قانون خوندن میگن قانون مقدم است، و چرای این و چرا ما باید به یه جمع‌بندی برسیم، این خودش یک چالش هست و جا داره بهش توجه کنیم، خصوصا مواردی که افراد برخلاف قانون به یک فتوای فقهی عمل میکنن، یعنی قانون را شکنده ولی رفته به یک فتوا به عنوان یک وظیفه شرعی عمل کرده. ما در این موارد یک چالش جدی داریم که جا داره اصلا در یک جلسه بحث بشه. اینکه آقای مزروی فرموده اینها چالش‌هایی هستن که حل شده اند، عرض می‌کنم همینطور که می‌بینید مخالف پیدا میشه، یعنی دلیل بر حل نشدن. و ما یه مبنای مشخصی نداریم. درسته که بحث‌های مطرح شده، ولی بحث‌هایی که نتیجه مشخص داشته باشه، زمانی ما میگیم حل شده که هیچ مخالفی نداشته باشیم، زمانی میگیم حل شده که توافق کنیم بر اینکه دیگه به حرف مخالف گوش نکنیم، ولی تا رفت و برگشت داریم معلوم میشه بعد اینا حل نشده، باز جای بحث داشت. و اگه اشکالی هم باز گرفتن، اون اشکالا مربوط به عبارات قانون است، نه مربوط به نوشته من، چون اینکه مال کدوم مال قانونه کدوم مال نوشته منه یه مقدار خلط شد. در مجموع من فکر میکنم هر کدوم از این چالش ها خودش به تنهایی میتونه موضوع یک نشست باشه که بگیم مثلا این دیدگاه هست، مخالف هایی نمیگن، موافق هایی نمیگن، بس بشه. بود من نظرم این بود که یه مقدار بیشتر چالش ها را بهش بپردازم. و نکته آخر این که چنانکه دکتر اشاره کردن، البته ایشون با طلبه هستن و با حوزه نشست و برخاست کردن، واقعا فرق میکنه. پزشکایی که ارتباط با طلبه ها ندارند و اصلا در صحبت کردن از همون اول معلومه که هیچ موقع بحثا دینی اونم نمینجوری بحث نمیکنه و در یه محیط خاصی هم آموزش دیده، سوال هاشون این گونه که ما جواب میدیم اصلا نیست. یعنی شما اینجوری بگی حل شده، یا اینجوری کلی بهش بگیم بعد بگیم ببینه کلیاتی هست برو تطبیق بده. و من اگر وقت بود نمیدونم دارم
ایست بفهمت. بله بفهم، وقت هست.
مثلا یه مورد در قانون نوشته بود اگر بینی فاسد شود دیهش اینقدره. خب پزشک میگه بینی فاسد شود یعنی چی؟ خب بویایی نداره بگو، شکستگی داره بگو، انحراف داره بگو. میگه مشخص به من بگو، اذا فسد الانف ورداری بکنی بینی فاسد شود، بعد تو قانون بنویسی بعد به من پزشک بگی به این عمل کن. خب من نمیفهم. و واقعیت این گونه هست که سوالات پزشکان بسیار متفاوت از سوالاتی است که حالا تو این جلسه یا ما خودمون داریم طرح میکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون و متشکر از محضر همه اساتید. تشکر میکنم به ویژه جناب آقای دکتر آقا بابایی و جناب استاد محمدی قائنی و بقیه حضوری که تشریف دارن. این بحث همجور که مستحضرید بحث چالشی است و میتونه ادامه داشته باشه. ما استقبال میکنیم، اگر نشستهای دیگه هم لازم هست با همین جمع میتونیم داشته باشیم، انشالله ادامه بدیم بحثا رو. حالا رو عنوانش میتونیم به توافق برسیم که انشالله در جلسات آتی بهشون بپرسیم. اگه نکته هست میشنویم، اگر نه از محضر هست. جناب استاد مزروی بفرمایید نکته پایانی.
ببینید این نکته ای که آقای دکتر فرمودن که سوال پزشکا که بیریم یه عناوینی هست که متوجه نمیشن، بله این هست. اما توی بحث امارات ولوج روح که توی در حقیقت اون آیین‌نامه تصریح شده حرکت، حرکت هم که آقای دکتر گفتن مقالات مروری تو دنیا، نه فقط تو ایران، نه فقط بین مسلمان ها، مسیحی ها، سکولار ها، بیدین ها، همه میگن جنین در پایان 8 هفتگی حرکت داره. من میفهمه حرکت یعنی چی، میبینه. الان اینجا پیداست، ای کاش میشد پخش کنید و ببینید بابا دیگه حرکت یعنی چی. لذا ما گاهی وقتا فکر میکنیم آقای دکتر بعضی دنبال بهانه جویی هستن برای اینکه در، ولی لذا الان شما نگاه کنید متأسفانه پزشک قانونی رعایت نمیکنه. یعنی تو 4 ماه با اینکه در پزشکی ثابته که اکثر قریب به اتفاق جنین ها در پایان 2 ماه حرکت داره و طبق نص قانون اتفاقا و طبق نص فتاوی فقهای ما اطلاع مکانم فتوا صریح دادن، اطلاع جهاد مون فتوای صریح دادن، اطلاع علی گوران فتوای صریح دادن، بسیار از فقهای گذشته ما بحث حرکت رو مطرح کردن. تو قانون 3 بار اومده که باید چک بشه که امارت ورج روح نداشته باشه. 2 تا قید گذاشته تو قانون، چند تا قید از جمله این 2 تا قید برای بحث سخت جنین. یکیش هم اینه که مثلا مندوه نداشته باشه، اونا رو بذارید کنار. یکیش اینه که امارت ولوج روح درش نباشه. بند بعدیش اینه که 4 ماهش نشده باشه. متاسفانه پزشکانی با این نص صریح قانون که روشن هم از دل چی میگه اصلا به امارت ولوج روح توجه نمی کنه، 4 ماهگی رو میبینه. چون اگه بخواد ولوج حرکت رو ببینه نباید این سقط اتفاق بیفته. باز تو قانون تصریح شده تو تفسیرش که بعد که قاضی حکم داد و تو زمانی هم میتونه حکم بده که امارت ولوج روح نباشه، دوباره هنگامی که میخواد سقط صورت بگیره، یعنی اونگاه که میخواد جنوب به قتل برسونن، باید دوباره سونوگرافی گرفته بشه، مطمئن بشن جنین امارت ولوج روح نداره. اصلا رعایت نمیشه و این به خاطر این متاسفانه که قتل جنین اصلا یه چیز شی انگارانه پیدا خلاصه تصور شده و تصویر شده و رو به تسهیل و خلاصه سهل گیری این مسئله است که اینا ما باید فرهنگش رو اصلاح کنیم.
خیلی ممنون از شما. که
اصلا تردید نکنید بلافاصله گفتن این ولوج روح شده،
این جنین با جفتش سقط شده، جنین
با جفت سقط شده و الان داره حالا جون میکنه، تکون میخوره. و حرف اینه که خودش تکون میخوره یا اون پزشک یا اون موقع داره تکونش میده، که دیگه خودشه واقعا، یعنی سرش رو تکون میده، دستش رو تکون میده.
الان هفته چندم؟
این همونه که ده هفته از لقاه و 12 هفته 13 هفته بارداری حساب میشه.
2 ماه و نیم
داره. حدوداً 2 ماه و نیمه.
اینم که استاد گفتن، استاد قاینی فرمودن که اینا باید ببینیم حرکت نباتیه، حرکت حیوانیه، حرکت انسانیه. اینطور اینا دارن به عرف میگن، هر تو عرف دقیق هم این حرکت حیوانیه، انسانیه، این که اصلا قابل عرف حرکت رو میتونه بفهمه که منتظر به خودش هست یا نیست، بیش از این که نمیتونه بفهمه. که اتفاقا حرکتی که فقه های ما گفتن در امارت ولوج روح نشدن همین حرکتیست که همینه، دقیقا که منتظر به خودش. این نمیشه، میدونید چرا؟ برای اینکه 1400 سال پیش اینا گفته شده، اصلا راهی به این امور نداشتن. همین حالا خیلی جاها راهی تو دهات و آفریقا راهی به این حرفا ندارن.
من که این قابله هم مثلا بیدیدم میبینم.
بله بله،
خیلی ممنون و متشکر. دیگه نکته نیست و با ذکر صلوات جلسه رو ختم کنیم. الله حسنا.